برنامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام،
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون میشم، سپاسگزارم. شاید بلندتر صحبت کنید عزیز.
من فرهاد هستم، از سیدنی استرالیا تماس میگیرم.
بفرمایید.
اصلا موضوعتون، من با یه خانم حدوداً یک ماه پیش آشنا شدم که این خانم حدوداً 6 سال از من بزرگتر هستن. بعد میخواستم ببینم برای آینده، چون نسبت اختلاف سنیمون، میخواستم ببینم به مشکل میخوریم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
آیا قبلا هیچ کدوم از شما ازدواج کردی؟
نه خیر.
شما چه مدتی است در استرالیا هستی؟
2 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مکانیک خوندم، ولی اینجا در حال حاضر تو قسمت سکیوریتی مشغول کار هستم. ولی کاری که تو ایران انجام میدادم قبلا املاک بوده. میخوام دوباره اوده تقریبا برای یک سال دیگه یه مقدار که بگذره اینجا جا بیافتن، بیشتر محیطو بشناسن، دوباره همون کار املاک انجام بدم. من اینجایی که هستم.
یعنی چه جوری کار املاک؟ مقصودتون چیه؟
خودم بیزینس خودم رو راه بندازم تو قسمت املاک، برای خرید و فروش یا اجاره مسکن.
یعنی وارد مرحله استون بروکری بشید، خرید و فروش؟ چون سرمایه‌ای که به اون صورت ندارید که بخواید.
نه، حالت این که برای مردم که انجام دادن، کسی که مراجعه کننده بیاد پیش ما، خودشون
شما به من بگید. شمایی که یه سال اومدی، سال دیگه میشه 2 سال، اون تسلط رو به زبان.
نه، من حالا الان هستم.
قبلا چقدر بودی؟
نه، 2 سال الان تو استرالیا هستم.
متوجه هستم. شما بعد از 2 یا 3 سال چگونه فکر کنید با زبان و فرهنگ مردمی آشنا هستید که بتونید کار ظریف و دقیق خرید و فروش رو انجام بدید؟ کاری که شما تو ایران میکردید با فرهنگتون بوده. علاوه معمولا تو این سن و سال آدم پاشه بیاد بره یه کشور خارجی بخواد بره توی خرید و فروش، یعنی واسطه‌ای باشه برای این کار، فکر کنید یه شغلیه که شما توش میتونید موفق بشید؟
فکر میکنم تقریباً، چون البته من با یکی از دوستام هستن که اینجا زندگی میکنن. دوستام البته خودشون نیتیو اینجا هستن، اینجا بزرگ شدن، البته چینی هستن، چاینیز هستن. ایشون به من پیشنهاد دادن که با هم میتونیم کار کنیم، چون خود ایشون هم همین الان دارن تو مشغول همین کار هستن. یکی از دوستای خوب من هستش، فکر می‌کنم میتونم با ایشون اگه بخوام در جریان همدیگه باشیم فکر می‌کنم بتونم موفق باشم تو این کار.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم، 2 تا خواهر، من فرزند سوم هستم خودم.
بریم سراغ اون دختر خانم. اون خانم چند ساله که استرالیا هستن؟
1 ساله.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون الان تو قسمت بیوتی کار میکنن، تو بیوتی سالن کار میکنن و تحصیلاتشون و رشته‌ای که خوندن مربوط به کارشون نمیشه.
چرا ایشون، چه مدتی ایشون گفتید استرالیا سال اومده؟ ایشون برای چی اومدن استرالیا که چیکار کنن عزیز اونجا؟
ایشون اومدن برای مهاجرت کردن اینجا.
تا سن 38 سالگی ایشون در ایران ازدواج نکردن؟
بله.
چرا میدونی؟
نه نپرسیدم من ازشون. مثل اینکه من تنوسی که به من گفتن اینکه شرایطشون نداشتن، یعنی که اون موردی که میخواستم پیش نیومده براشون.
شما میدونید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
بله بله بله. ایشون یک خواهر داره و یک برادر.
ایشون چندومی هستن تو اون سه تا؟
اولی هستن.
خب شما چرا به این نکته بگم، شما دلتون میخواد تو ازدواجتون و اصولا در زندگیتون بچه داشته باشی؟
خب من مسلما همینطوره، هر انسانی دوست داره. ولی
نه، من راجع به هر انسانی، من راجع به شما سوال میکنم. شما دلتون میخواد فرزند؟ خواهی دلتون میخواد؟ ایشون که 39 سالشه، شما یه سال دیگه میشه 40 سال. 40 سال که وقت بچه دار شدن ایشون احتمالا نیست. اونم کسی که 38 سال در ایران ازدواج نکرده، حالا یه مدتی اومده، شما ظرف یک ماه اینقدر رابطه رو جدی گرفتی؟
خب کلا خواستم بپرسم، اصلا از الان از شما خواستم بپرسم که اصلا وارد شدن به همچین رابطه ای فکر میکنید آینده‌دار باشه به نظر شما؟
آخه عزیز ببینید، نه ببینید، فاصله سنی توی دهه 25 سال تو دهه 30 که شما هستی تا 7 سال میتونه بره و معلومه که هر دو طرف هم میتونه باشه، ولی اشکال کار با توجه به وضعیت شما این است که یه دختر خانومی در ایران 38 سال بوده ازدواج نکرده، یک سال اومده اینجا، شما فکر ازدواج هستید و بعدم احتمالاً ایشون مشکل یا مسائلی به هر حال برای بچه دار شدن پیدا میکنه، شما هم که دلتون میخواد فرزند داشته باشی، بنابراین میتونه جان
دکتر من فکر میکنم بتونم با این مسئله بچه دار شدن کنار بیام، چون اونجوری هم نیست که 100% بخوام بچه دار باشم.
خب من به هر جز که اول از شما میپرسم، آخه ببینید عزیز، بله. شما خیلی در دنیای رویا و خیالی قربونه، شما هر چیزی رو فکر کنید میتونید، آخه چجوری میتونید؟ اصلا من با شغل شما کاری ندارم، ولی با اینکه یه ایرانی 2 سال بره استرالیا بعد فکر کنه میتونه بره توی کار معاملات ملکی، بعد به دلیل اینکه تازه در استرالیا یه چینی اونجاست که با هم دوستن، که من نمیدونم ایشون چه مدت اونجاست، پر واقع ماجرای دوست خوبی که شما پیدا کردید.
نه ایشون اینجا به دنیا اومدن.
رایت، پس بنابراین شما با یه استرالیایی میخواید درگیر بشید، حالا ریشتن چینیه، ولی اینکه شما فکر کنید این یه شغلیست که بشه روش حساب کرد و آینده‌ای به اون صورت داشته باشه، در حدی که من در واقع بذاره مسئله است برای شما که رفتید درس خوندید، بعد مالید یه کشور دیگه برای رشد و پیشرفت، برای خرید و فروش خانه که اون یه تخصصیست با ارزش و مهم سر جای خودش، ولی برمیگرده به یه ویژگی‌های روانی و یه آشنایی و شناختی دقیقا. از زبان و فرهنگ. بعدم شما باز تو ازدواجم خودتون میگید من بچه میخوام، ولی حالا این نشترم، نه چرا آدم، چرا ظرف یک ماه شما اینقدر به یه کسی علاقه‌مند شدید که فکر میکنید میتونید از یه موضوعی که تو ذهنتون با یه جمله که خودتون گفتید هر انسانی دلش بخواد بچه‌اش بشه، شما برگردید بگید من جز اونا نیستم؟ به نظر من جای گفتگو چرا اینقدر رابطه رو با این صورت جدی گرفتی عزیز؟ اولا یه فاصله حداقل 9 ماهی میخواد که آدم بتونه تصمیم بگیره که اصلا میخواد یا نه. دو مسئله این است که باید از آغاز مطمئن باشه این تناسبا وجود داره.
درسته.
بعدم ایشون بچه اولا نقش مادری دارن، شما اون وسط گم شدید دنبال مادرتون میگردید، خب این دارم ایشون خیلی مادر نباشه، شما خیلی کودک نباشید، ولی حرفاتون عزیز خیلی رویایی و تخیلیه، من از اون بابت نگرانم. یعنی شما درباره شغل و ازدواج، ببینید عزیز، دو چیز در بزرگسالی ما رو میسازه و ویران میکنه، یکی شغلمونه، یکی رابطه‌مون، و شما سر هر دو به نظر من خیلی خیالی و رویایی و بدون توجه به واقعیت دارید عمل میکنید و تصمیم میگیرید، و اون چیزیست که منو به هر حال نگران میکنه، برای که شما نیومدید از ایران با این همه درگیری و گرفتاری به استرالیا که مثلا پیشرفتی نکنید، از خودتون یادم بهتر و برتر نسازید، بلکه میخواید با آنچه که همکنون دارید یه چیزی رو بسازید که به نظر نمیرسه خیلی بشه به یه زندگی نسبتاً با ثباتی برای یه خارجی، اونم بعد از 2 سال توی کشوری که باید با غیر ایرانی بیشتر در ارتباط باشه این کار بکنه.
درست میفرمایید دکتر. فقط حالا سوال من اینه، به نظر شما اگه دوست داشتن به وجود بیاد، دوست داشتنی که واقعا دوست داشتن واقعی باشه، به نظر شما امکان زندگی کردن میشه روش حساب کرد که
همچه رابطه عزیزم ببینید
آینده دار باشه؟
ببینید این حرف از نظر من اشکالش اینه که آدم از قبل میخواد تصمیم بگیره بره دوست داشتن واقعی داشت باشه، یعنی چی؟ دوست داشتن واقعی غیر واقعی نه،
بیا دکتر
جان
بیا در آینده، در آینده به وجود بیاد، از گذشت زمان دوست داشتن به وجود بیاد، به این شرایطی که ما داریم، سنمون، اختلاف سنیمون، فکر
میکنید میشه؟ ببین عزیز، نه حرفتو میفهمم، نه من حرفم چیز دیگه شد، یه ذره صبر کن. ببین عزیز،
بله،
آدما قرار یه اصولی رعایت کنن برای انتخاب همسر و الا به دلیل ارتباط ممکنه به هم علاقمند بشن ولی انتخاب درستی نباشه. فرض کن تو بری با یه آدمی که مذهبش با تو خیلی متفاوته و آدم مذهبیه، تو هم فرض کن مذهبی، شما ممکنه مذهب رو برای خودتون حل کردید بذارید کنار، با هم خیلی هم خوب باشید، ولی وقتی وارد ازدواج کنید ماجرای مذهب مشکل شما خواهد بود، مشکل خانواده هاتون خواهد بود، یا شما به عنوان یه ایرانی در استرالیا با یه دختر استرالیایی مسائل پیدا می‌کنید. تو این گونه موارد یه اصلی هست، کاری رو که نمی‌خوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمی‌تونی تموم کنی، شروع نکن. اون اصل اول. و به نظر من فاصله سنی شما با توجه به نزدیکیشون به سنی که موضوع بچه داشتن زیر سوال میبره مسئله است. این شماره دو. شما حرفتون این که اگر آدم یک کسی رو دوست داشته باشه باشه ازدواج کنه، خب بله، ولی بسیار از اوقات این دوستی چیزیست که شما به وجودش میارید، نه اینکه خودش ایجاد میشه. شما یه فرض ذهنی دارید که آدم یه فردی رو که خوبه پیدا میکنه عاشقش بشه. اصلا چنین نیست عزیز. هر آدمی رو با 1000 تا آدم شما در ارتباط بگذارید که نسبتاً مناسب باشه، فرض کنید من با یه آدمی 1 سال آشنا بشم، بعد با یه دیگه ازم میسم این تکرار کنم، شما روزی با هر 1000 تاشون علاقمند بشید، ماجرای علاقه شما یه جوری بگویید مثل که این پیدا شد، نه این نیست، اون ذهنیت شماست که یه کسی مناسب شما پیدا میشه، نه مناسب شما ای بسا 10 میلیون آدمه، 5 میلیون آدمه. بنابراین مهمش اینه، یعنی کسی که باش ارتباط برقرار کنین بعد از یه سال بخواد باش ازدواج کنین، 5 میلیونن، 1 میلیونن، این یه واقعیتی است که وجود داره تو دنیا. به همین جهت است که چون اون اتفاق رو ما موجب میشیم که به وجود بیاد، بهتر از قبل براش آماده باشیم که وقتی که به اونجا رسیدیم که دوستش داریم، حالا فاصله سنی نباشه، تفاوت مذهبی نباشه، تفاوت فرهنگی نباشه، تفاوتای دیگه نباشه، چون آدما تنها به دلیل اینکه به هم میخورند و به درد هم میخورند که کنار هم قرار نمیگیرن. آدم ها به دلیل چیزی که من تو چرا ازدواج چرا طلاق خوردم، ای بسا 15 تا 16 تا دلیل غلط برای ازدواج، 15-16 تا. مثلا من اومدم خالی و تنها دنبال یک کسی میگردم که اینجا منو پر کنه، معلومه بعدا بیرونش میکنه. من اومدم اینجا ویژگی روانی یک کودک رو دارم، معلومه دنبال مادرم یا پدرم میگردم. اینی که دختر خانم هم میتونه علاقمند به یه مردی بشه با ویژگی های پدری، نمیخوام بگم حالا مسئله سنش مطرحه، و بعد فکر کنه که شوهر پیدا کرد، نه اون دنبال پدر گم شدهش میگشته. شما به نظر من خطرتون اینه، با توجه به اینکه بچه سوم هستید، تو 5-6 تا بچه این احتمال وجود داره که دنبال مادرتون میگردید نه به دنبال همسر، و ایشون هم که 6 سال از شما بزرگتره. معمولا هم نمیخوام بگم شما چنین کردید، آدم ها سن خودشون یه ذره بیشتر، سن اون یه ذره کمتر میکنن که 6 کنن، ای بسا واقعیتش 7 و بنابراین برای ایشون 39 نیست، ای بسا 40. و بعدم تو شما وارد یه پروسه بشید که یک بخواید آشنا بشید که 1 سال طول میشه، 2 حداقل 1 یا 2 سال باید صبر کنید مطمئن بشید انتخاب درسته. ایشون چه 2-3 سال است، حالا ایشون میخوان بچه دار بشه، به شما میگه که دو تا بچه بیارید تو سن 45، خب آخه چه ضرورتی داره؟ چرا من از اول وارد رابطه ای بشم که مثلا به من میگید این ایشون خیلی خوبه حتما، به من میگید که احتمالاً ما اگر یه پروسه عادی ازدواج رو تعقیب کنیم 2 یا 3 سال دیگه موضوع بچه مطرح میشه در سن 42-43، خب هر کسی به شما میگه احتمالاً بهترین فرزند ایشون نخواهد بود، برای اینکه به هر حال سن که از یه حدی میگذره هر یک سال درصد گرفتاری و بیماری حتی مادر و خراب بودن اشکالات نوزاد رو بیشتر و بیشتر میکنه عزیز. یه دریچه باز میشه. بعدم ایشون 38 سال تو ایران ازدواج نکرده. برای من این سوال جدی مطرحه که واقعا چه خبر بوده در زندگیشون و حالا هم اومدن سراغ یه کسی که ای بسا باز میخوان این ایام رو بگذرونن که بگن نشد. اینی که مواظب باشی. من خوشحال از این رابطه نیستم، نمیتونم بگم هیچ وقت بد است و غلط، ولی میگم پر از خطر است و احتمالاً گرفتاری و پشیمانی. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
خوشحال
شدم
دکتر. مرسی.
خوشحال
شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا
بهتون. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
وای ساده، خیلی ساده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بگیر.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کاردستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت. مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم. مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده. دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877 829 92 27 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من یه مشکلی دارم که حالا من یه توضیح اول از خودم میدم، بعد اگه سوال داشتین بفرمایید من عرض بکنم خدمتتون. من یه جوان 27 ساله هستم، پسر اول هستم و تحصیلات لیسانس دارم و الان تقریبا ترم دیگه فوق لیسانس هم تمام میشه و پذیرش از یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا هم دارم. الان توی یکی از بهترین دانشگاه های اروپا در حال درس خوندن هستم. منتها مشکلم اینه که به محض اینکه میخوام شروع بکنم کار کردن، ذهنم میپره این بر اونور. یعنی من میخوام یا مثلا رو پروژه‌ام رو کار بکنم، 10 تا تب مثلا فیسبوک باز میکنم یا میرم موسیقی گوش میدم یا از این کارا که نمیتونم تمرکز کنم.
نه نه سب کنید. آیا واقعا نمیتونید تمرکز کنید یا تحمل
نه تحمل تمرکز ندارم. یعنی اگر بخوام میشه ولی سختم خیلی. یعنی هی خودم میزنم به این کارا که دیرتر دارم سراغ کار.
من متوجهم. چون ببین عزیز، نداشتن توجه یه مسئله است. این که ما حاضر نیستیم هزینه یه چیزی رو بپردازیم، رنج یک کاری رو ببریم، کاملا دلایلش مختلف و متفاوته. و به همین جهتی که حرف شما با توجه به اینکه به اینجا رسیدید عزیز، به نظر من مشکل توجه و تمرکز نیست. میشه صدای دوربر اگر میشه حذف کنید، چون صدا پخش میشه، یا کسی ای دوربر هست برن چون اونجا صداشون داره میاد عزیز. بله ممنون. ببینید عزیز، من و شما تو زندگی به عنوان یه انسان با دو چیز فقط مغزمون کار میکنه، لذت و درد. بعد البته این پیچ و تابایی پیدا میکنه. برخی از ما به دلیل اینکه پدر و مادر در تولد تا 5 سالگی نمیدونستن با ما چه کنن، یعنی در 14 ماه اول احتیاجات ما رو بلافاصله برآورده نکرد و بین 14 تا 24 ماهگی هرچه زودتر و بین 2 سالگی 24 ماهگی تا 5 سالگی همیشه ما نگفتن برای هر کاری که ما از اونا میخواییم کمی صبر کن. مغز ما آمادگی اینو نداره اصلا که درد رو الان ببره لذت رو بعد ببره. نتیجتا همیشه بر اساس اصله اینکه لذت بهتر از درد میره سراغ لذت. بنابراین شما میتونید از یک آسیبی که نتیجه برحال ندانم کاری پدر و مادر و حوادث و اتفاق دور براتون باشه به اینجا رسیدید که میگید اول پولو بده بعد من میام برات کار میکنم. و این بدونی که به اون راحتی در اختیار شما باشه، وقتی که روی دستگاه اتوماتیک خودتون میذاریدش، اون اول میاد لذت بعد درد. در حالی که ما در دنیایی هستیم که طبیعت به ما میگه اول یه چیز رو بکار تا بعدم من به تو خرمنی بدم و بتونی درو کنی. شما میگید ما اول درو میکنیم بعدم میریم میکنیم. اولین مبارزه شما احتمالاً با اینه که من در دنیایی هستم که قاعده طبیعت این چیزی نیست که خواسته منه و با اون باید جنگید. دوم، شما قراره یه برنامه برای خودتون برای کاراتون بگذارید و به خودتون اجازه ندید. مثل وقتی که تلویزیون رو ریموت کنترلش ازتون میگیرن یا دستگاه رو از برق میکشن و شما نمیتونید تماشا کنید. شما باید اون دیسپلین و انضباط رو در خودتون به وجود بیارید عزیز. یعنی شما باید یه برنامه بنویسید و یک، ازش هیچ حق تمرد و یه نوع بازی سرش نداشته باشید که در بیارید، و دومی که حتی اگر مثلا قرار کتاب بخونید و میبینید اصلا آمادگی ندارید، حق نداشته باشید کار دیگه بگیرید. میگید میشین کتاب باز کنید میمونید روش نمیخونیدش، ولی دیگه میرسونید خودتون به یه حد، چون چاره جز دادن این انضباط و دیسپلین نداری. موضوع شما این عزیز، یعنی بیشتر یه دلیلش هم البته اینه که ته وجود شما متاسفانه باور ندارید فردایی هست. این گرفتاری است که وقتی که انسان باوری به فردا نداره، دلیل نداره که امروز رنج ببره به خاطر لذت فردایی که نخواهد آمد. یعنی میخوام به شما بگم موضوع شما موضوع یه نوع بدآموزی کودکی است که مغز این رو به این صورت عادت نکرده. آیا میتونید درستش کنید؟ بله. راهش اینه که در عمل این کار رو بکنید و ضمناً در نظر هم همونطور که الان من برای شما استدلال کردم که اول باید چیزی رو کاش این رو بپذیرید عزیز. اگر نتونید خودتون رو قانع کنید، یعنی مثلا من جای شما باشم، حتی روزی 5 دفعه میرم جلو آینه میشینم و یه متنی رو که حتی توی همین زمینه نوشتید یا حتی یه واقعیتی که این گونه است که من در یه همچی دنیایی هستم که اول باید کار رو کرد و نتیجه رو گرفت، من کسی هستم که باید به استقبال ضرر و خطر برم، من کسی هستم که باید به لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازم، من کسی هستم که باید برنامه‌ای رو که در حالت عادی و ممکن تنظیم میکنم و تا آخر انجام بدم، من کسی هستم که از این طریق رنج کمتری میبرم و لذت بیشتری به دست خواهم آورد. یعنی شما اگر اینا رو 2 ماه به خودتون روزی 5 بار 6 بار 10 بار به نوعی تکرار کنید و به گونه ای اون رو حتی وقتی که باش راحت نیستید به ذهنتون بفرستید، مغز اونا رو میپذیرید. شما احتیاج به یه پروگرام دیگری در مغزتون دارید، یعنی اون چی که شما دارید به من میگید ارتباطی به کمبود توجه و تمرکز و آسیب مغزی به احتمال زیاد نداره و این چیزیست که من باید یاد بگم. من خودم عزیز سالهای سال علاوه بر مطالعه که میکردم هر شب 1 ساعت یا هر روز 1 ساعت کتاب رو باید میخوندم، اونم زمانی که خیلی تند هم میخوندم. شده بود که 4 بعد از نصف شب از یه عروسی و مهمونی یا برنامه بودم، خسته بودم، میگفتم بیخود نمیخواست نباید میشینی بشین کتابتو بخون. اگر واقعا دیگه از نظر فیزیکی نمیتونستم خودم رو جریمه میکردم، فردا مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت میخوندم، ولی اجازه تخلف نمیدادم، چون در این گونه موارد مسئله اصلی سلف دیسپلین، سلف کنترل و سلف منیجمنت، یعنی اداره کردن خود، انضباط خود و در حقیقت به نوعی کنترل خود. و الا ما همیشه به بیراهیم، هیچ کسی دلیل نداره که وقتی در مقابل لذت و درد قرار میگیره لذت رو انتخاب نکنه، هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی من مثلا خوندن درس، اگر چنین درس خوندن رنج داره ولی تماشای تلویزیون لذت داره، من بشتم درس بخونم، مگر اینکه من یه مغز رو با یه همچین واقعیتی که با عدم رعایت این اصل رنج من بسیار میشه و لذت من کمتر، خودم رو قانع کنم که این تنها راه عزیز. و این اون چیزیست که اگر پدر و مادر بدونن تو 5 سال اول تو وجود بچه میکارن و اگر کاشتن دیگه مثل زبانی که یاد گرفتیم همینقدر که به کارش بگیریم خواهد بود، ولی معمولا تو وجود ما نکاشتن. دلایل دیگه ای هم داره، بویژه این که شما بچه اولید، یعنی اینا خودش یه زمینه فراهم میکنه که به دلیل توانایی هاتون از همون کودکی یاد گرفته باشید مانور کنید و برید سراغ لذت و درد رو نکشید و بعد مثلا درد رو به گردن یک کسی دیگه بندازید. مثل مشکونه نیستیم، بعد به پدر مادر رو میگیم با دست چپ برای ما چیزی بنویسن که ما رو از تنبیه معلم یا سرزنش رو معاف کنن. این اون چیزیست که من میبینم عزیز و تنها راهشم. من تو CD راز و رمز موفقیت آوردم، یعنی باید برنامه رو ریخ پاش محکم ایستاد، مهمم نیست چه میشه. گفتم حتی بر این کار درست نیست که کسی بالای سرتون ایستاده و شلاق هم به دستشه و به شما میگه این کار رو بکن یا اون کار رو نکن. اگر بتونیم یه چنین کنترلی رو خودمون داشته باشیم و یه چنین انضباطی رو بپذیریم، بعد از یه مدتی براتون عادی میشه. ولی من دلیلی نمیدونم که شما رو فکر کنم کمبود توجه و تمرکز دارید یا گرفتاری‌های دیگه.
درست. آقای تو اجازه بدم که
حتما
ارزم
به
خدمتتون که درست میفهمید. من یه چند تا مشکلم دارم، نمیدونم شاید ربطی داشته باشه یا نه. اولا که من احساس میکنم خیلی، یعنی خواب و غذا و اینها، خصوصا حالا که الان در خارج از کشور هستم، خیلی بی برنامه است. یعنی من خواب که خیلی میخوابم راستش، چون تو دانشگاه تقریبا نفر اول هستم، مشکلی ندارم، یعنی ممکن دیرم برم یا نرم سر کلاس، ولی مشکلی ندارم، ولی خیلی خوابم بی برنامه است و غذا هم ممکنه مثلا 2 روز نخورم اصلا.
ببین عزیز، من مشکلم همینه. ببین عزیز، صبر کن، جهان ممکنه ظالم باشه، جهان ممکنه بی‌نظم باشه، ولی قانونمنده. این اون بحث فوق العاده مهم از نظر علمی است. بنابراین این جهان بی‌نظم قانونمند میگه اول تو باید جورابتو پات کنی بعد کفشتو. شما این کار نمیکنید. شما اول کفش پاد میکنید، جوراب میکشید روش. ما مسئله اونجا داریم عزیز. شما من بگید سر مسئله درس نفتید. چرا خواب شما مرتب و منظم نیست؟ چرا همونطور که به شنونده قبلی گفتم ساعت شمات دار به قول معروف زنگ دار نمیذاری ساعت 11 باید بخوابید و بعدم تنارایی هم که ممکنیم شب به موقع بخوابیم که صبح به موقع هر روز ساعت 6 بیدار شید no matter what. حتی اگر دیدید میبینید در خوابتون بره میرید زیر دوش میستید که نتونید بخوابید. شما اگر خودتون رو نخواهید در جهت خوابتون یا تغذیتون کنترل کنید که دو تا جنبه ایست که میشه منظمش کرد، بیشترین نتیجه رو گرفت، بیشترین لذت رو برد، کمترین درد رو که آخ شما واقعیت خواب و تغذیه فیزیکیتون رو هم زیر سوال بردید اونجا که بعد یه تکلیفتون برای مدرسه و اینا مشخصه. بنابراین من با یک کسی روبرو هستم که متاسفانه یه نوع بی‌نظمی که نتیجه یه نوع خودخواهی رو داره و خب این کار دستو میده، زمینه رو برای افسردگی و زمینه رو برای خشم فراهم میکنه.
درست، من دقیقا این دوتا زمینه هم دارم به نظرم و اون وقت خواهی دوتوری مشکلی هم که احساس میکنم برای یکی این که آقای دوتو من سر همینطوری وقتی میرم سر جلسه یا امتحان و اینها خب خیلی دمرات خوبی دارم، اما زمانی که مثلا یه امتحان جدی پیش میاد به شدت استراب پیدا میکنم، در صورتی که هیچ دلیلی هم نداره، یعنی اصلا نباید مثلا به صورت معقول نگران باشم و مثلا فانکشن مغزم به شدت میاد پایین نسبت به اونی که باید باشه، یعنی مثلا اگه باید 20 بگیرم 17 میگیرم مثلا، باز بالاتر وای میستم از عموم.
من متوجهم عزیز. ببین عزیز،
این اتفاقی که این که راستش هایی دیشون نمیدم این ربطی داره یا نه، چون دیگه یه سری به هم تذکر دادن. من معمولا شبا عادتم راه میرم با خودم حرف میزنم و از اونها نمیتونم که دارم با خودم حرف میزنم، این تو خیابان چیزی میرم یک دوستام دیدم به هم گفتن، نمیدونم این علامت بدیه یا این که
نه، علامت آدم با خودش آگاه حرف بزن اشکال نره، ولی ناآگاه که دیگران بهش بگن، خودش بعدن وقتی که واکنش دیگران رو میبینه مثلا تو خیابون داره راه میره میده جلوی بر میگرده، خب آدم متوجه میشه داره حرف میزنه بلند که اون برگشته. بنابراین اگر خودش بهش آگاه نیست معلومه سیستم در اختیار شما نیست. ببین عزیز، شما تمام حرفایی که مثلا دور یه محور میچرخه اوردر نصب، یعنی هیچ چیز سر جای خودش نیست. شما چشم بردی جای دهن گذاشتی، دهن بردی جای چشم گذاشت، خب ما چیکار کنیم؟ این چه هیکلی درست کردی؟ و به همجاست که شما باید سر اون چیزی که فیزیکی پاش بیستی. من سر این ساعتها غذا میخورم، 3 ساعت 4 ساعت با برنامه‌تون دقیقاً. شما حق ندارید وقت دیگه غذا بخورید، حق ندارید اون وقت غذا نخورید، به همین سادگی. شما خوابتون رو مشخص کنید، هر روز صبح باید این موقع بیدار شید، تموم شد و روزم حق خوابیدن ندارید. نتیجتا بعد از یه مدتی اون چی که برای بدن شما لازمه اتفاق میفته که شب باید بخوابید. ما اگر نظم نداشته باشیم عزیز، تمام سیستم از هم پاشیده میشه. اصلا وارد بحث خوشبختی نمیخوام بشم که اصلا خوشبخت کیه؟ نظم در مغز، order in brain. آدم فقط اون زمانی که آدم احساس خوشبختی میکنه. و به همجاست که شما درست در جهت عکس شرکت بودید، یه احساسی از غم، اندوه، خشم، نگرانی، این همون مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، اضطراب، خشم، وسطش هم استرس، همیشه زیر فشار رو
همه
شو دارم. به همجاست که عزیز موضوع شما اونجاست و باز به همین دلیلی که من بعد از بحث بچه ها اولین سری سی دی ویدیو ایک دارم، اول اضطراب بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم بود، بعد استرس بود، روی هم 28 ساعته. شما حتما باید که دوباره بشنویدش و برنامه‌اش عمل کنید. اما قبل از هر کار دیگه من از این بعد میخوام خواب شما که کاملا شدنیست و تغذیه شما که کاملا شدنیست مرتب باشه، با ساعت و دقیقه کار میکن. تموم شد.
ورزش هم باید انجام بده
بدون تردید. بدون تردید اون خیلی میتونه کمک کنه برای برقرار کردن نظم. و ضمناً چون همونطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم این ورزشی که شما میکنید بهتر از هر داروی دیگری ضد افسردگی و استراب. بنابراین شما فقط کافی است بدن مرتب و منظم کنی عزیز، زندگی تو مرتب و منظم کن، تو رفتار تو مرتب و منظم کن، مغزت کاملا مرتب و منظم کن و این در اختیارته، اصلا بازی هم نداری، توانایی های هوشی داری، اون بدن به کمکت میاد، بنابراین میتونی بشکافی. تو با این وضع بری دیر یا زود یه جایی میشکنی. کجا رو نمیدونه و بنابراین شما قرار اون اصول رعایت کنید. لطفا اروپا هستید، سی دی ویدیوی من از ایران از امریکا یه جایی تهیه کنید و لطفا وقتاً این 28 ساعت رو یکی دو بار بشنوید، برنامه‌اش هم عمل کنید. امید من این است که همه چیز بتونه حال خوبی پیدا کنه، ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم باسیز.
خیلی ممنون، لطف کردین.
خواهش میکنم. تمام. خیلی
ممنون. خدا حافظتون.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوهو اولده.
اه اوکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بسه کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما سفر 3 شب و 3 روزه خواهیم داشت به صورت کشتی که چارتر شده، یعنی همه کشتی در اختیار ماست. ظرفیت کشتی کارناوال اسپریشن 2613 نفره با 900 نفر خدمه یا کرو که ما از روز جمعه 24 فوریه که در سالگرد آغاز رادیو همراه هست، سومین سال رو به آخر میرسونیم و آغاز سال چهارم هست، تا روز دوشنبه 27 فوریه رو خواهیم داشت از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر 3 شب و 3 روزه همراه خواهد بود با کنسرت خوانندگان خوب و عزیزمون و هنرمندان فراوان، به اضافه 6 کنفرانس من که فقط دوستان میتونن در 2 تا شرکت کنن. بنابراین انتخاب شب کنسرت جمعه، شنبه یا یک شنبه به اینکه ظرفیت سالن حدود 1000 نفره و انتخاب 2 کنفرانس از مجموعه 6 کنفرانس و بقیه برنامه های دیگه وقتی محقق خواهد شد که شما جز گروه های اولیه باشید که این حق انتخاب رو بعدن براتون قائل میشن. ضمناً اگر کار رزرو کردن جای خودتون رو همکتون انجام بدید تا آخر اکتبر، یعنی 2 ماه دیگر، میتونید اون رو بدون هیچ هزینه کنسل کنید، ولی اگر از کریدیت کارت استفاده میکنید 4% اون کم خواهد شد، ولی اگر کش و یا چک مرحمت کنید عین اون مبلغ به شما برگشت داده خواهد شد. حداقل قیمت 490 دلاره. البته اتاق‌ها دبل اکوپنسی، یعنی 2 نفر، 2 تا 490 نفر برای اتاق هاست. قیمت اتاق ها با توجه به طبقه و نوعش افزایش پیدا میکنه، ولی موضوع اصلی و اساسی این است که میخواییم با هم باشیم یک شهر ایرانی بر روی آب 3 شب و 3 روز از 24 تا 27 فوریه. اگر مایلید اطلاعات بیشتری بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید که مطمئنن و حتما به زودی سولد اوت خواهد شد، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید باید با شماره 818-883-8100 با ایریا کد 818 تماس بگیرید. در این باره آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعاتون خواهم رسون. فقط میتونید اون رو کنسل کنید تا آخر اکتبر، ولی بعد از اون قواعدش متفاوته و البته این دفعه این سوال رو از قبل هم جواب خواهم داد. نکته دوم این است که ما روز جمعه قرعه کشی داریم برای کسانی که رادیو همراه رو حداقل به 5 فرد یا خانواده یا گروه معرفی کرد. اگر ما رو از طریق رادیوی HD در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف، از طریق اپ رادیوی، از طریق شبکه اینترنت، از طریق GLVs یا هر راه دیگری و بالاخره مخصوصا شماره 1-701-801-0801 از هر کجا میتونید رادیو همراه رو بشنوید اگر انلیمیتد لانگ دیستنس امریکا رو داشته باشید معرفی کردین، همینقدر که به 5 نفر رسید از طریق فیسبوک، از طریق دفتر رادیو همراه و یا از طریق ایمیل به ما بگید به 5 نفر اون رو معرفی کردید، نامتون و حتی نام کوچکتون رو به اضافه فقط شماره تلفنتون رو. ما در روز جمعه به 100 نفر از این دوستان هر کدام معادل 60 دلار CD و DVD مرکز بهزیستی رو خواهیم داد و بنابراین 6000 دلار برای اون کنار گذاشته شده و اون هدایا تقدیم حضورتون خواهد شد به 100 نفر از دوستان. فقط کافیست لطف کنید تلفن کنید که من به 5 نفر معرفی کردم، احتیاجی به نامی سندی مدرکی نیست، همینقدر که شما بفرمایید رادیو رو به 5 نفر معرفی کردید برای ما کفایت میکنه. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکل خانوادگی که دارم ازتون در مورد تصمیم گیری کمک بگیرم.
بفرمایید.
من 50 سالمه، شوهرم 61 سالشه، یه پسر 12 ساله دارم. الان از وقتی که بچه‌ام به دنیا اومده ما جدا توی خونه ولی جدا از هم زندگی داریم می‌کنیم. من سال پیش تقاضای طلاق دادم و تا الان هنوز داره پروسسش پیش میره. و هنوز تا چند ماه دیگه دوباره وقت برای دادگاه داشت.
ببخشید، قبل از تولد فرزندتون چند سال شما با هم زندگی میکردید؟
ما 26 سال ازدواج کردیم.
یعنی شما 14 سال اول زندگیتون صاحب فرزند نشدید و فرچه نخواستید؟
موضوع بود که من درس میخوندم، بعدش هم کار میکردم، بعدم روابطمون اونقدر خوب نبود، همش مشکل داشتیم و به منم گفته بودن بچه دار شدن سخته و به علت کار زیادی که میکردم وقت نداشتم دنبال چیزی برم. حتی به پروسس این بودیم که بچه به فرزند خوندگی قبول کنیم، ولی دیگه بچه دار شدیم و خودم هم نمیدونستم که حامل هستم تا 3 ماه.
شما میدونین من با شنونده عزیز قبلی گفتم یه دیبا نمیدونم نمیتونم، از کی تا حالا آدم از 18 سالگی تا تقریبا 38 سالگی 20 سال یا درس میخونه یا کار میکنه، در 38 سالگی صاحب فرزند میشه؟ یعنی برای من اصلا قابل قبول نیست. بعدم شما 26 سال ازدواج که 14 سال تو ازدواج دو دل بودید، برای چی موندید؟ برای چی بعد بچه آوردید که بعد از آوردن بچه رابطتون هم تقریبا تبدیل بشه به جدایی در حالی که در یه خانه هستید؟ یعنی شما این همه درس و کاری که کردید شما رو اینقدر به واقعیت زندگی نزدیک کرد؟ یعنی میگم واقعا چجوری به موضوع نگاه کردید؟ نه لغت نمیدونم و نمیتونم و نگید به من. چجوری فکر کردید عزیز؟ یعنی واقعا فکر کردید که ما زندگی میکنیم حالا هر چی شد شد، بچه شد شد، شوهر شد شد، ولی درس و کار مهم بود. از کجا تلفن میکنی؟
من از لس آنجلس.
چه مدتی از لس آنجلس هستی؟
من تقریبا 32 سال هست.
اوکی، خیلی خوب. حالا من فقط تو خواستم به شما بگم تعجبم از این اعداد چی است. شما که میفرمایید سال قبل تقاضای طلاق کردید، خب چه خبر است؟
تقاضای طلاق کردم و الان پسرم دارم به من میگه که جدا نشین، اگرم میخواین جدا بشین تو یه خونه بمونیم. و تا جایی که رفتیم برای طلاق همین برنامه بوده، تصمیم گیریمون بوده اگرم قراره با هم طلاقم بگیریم تو یه خونه باشیم که به خاطر بچه. ولی من الان دارم فکر میکنم یه حالتهایی داره پیش میاد که بیشتر باعث اذیت پسرم داره میشه. الان به خصوص تو 4 هفته گذشته که از موقع مدرسه شروع شده، آخر هفته که میشه شوهرم مثلا ما برمیداریم یه خونه خانوادهشون تا ساعت 11:30 شب که بعد روز یه شنبه که فرداش مدرسه داره برش نمیگرد. و
پسرتون دلش میخواد با پدرش و خانوادیمون بره یا نه؟
خیلی خوشحاله، خیلی.
خب پس شما چی کار دارید؟ خب در حقیقت فکر کنیم با بچه ها میره بازی.
مشکل اصلی اینه که یه مقدار از درس و همه کاراش عقب میمونه، بعدش هم من اصلا تو هفته نمیبینمش. من چون که شوهر من کار نمیکنه، منم که کار میکنم، من تو تمام هفته من کار میکنم، آخر هفته که وقتی که بعد باش بذارم آخر هفترم اون میذاره بشه.
خب اون وقت بعد پسرتون یه همچی ازدواج رو میگه باشید، خودش میگه یا باباش میگه بگو باشین؟
نمیدونم حقیقتش. الان مدت هست که هر کی میخواد به من بگه احساس میکنم بهش گفتن نگو، موقعی که یه چیزی هم میگه یعنی اوف ناراحت شدم. من مثلا دیگه اصلا سوال نمیکنم، حتی نمیپرسم چی کار میکنی موقعی که میری، فقط تنها چیزی که بود بهش و یه حالت فشار رو من داره میاره، یه حالت مثل حالت قهر من باهاش پیدا کردم. ولی در این حال میدونم مشکل اون نیست، ولی نمیدونم چجوری باید رفتار بکنم.
با کی مشکل قهر پیدا کردی؟ با پسرم؟
یعنی حتی احساس میکنم به هر چی میگم یه جوری به من رفتار میکنه، یعنی تو داری چی میگی، تو هیچ کاره هستی اینجا؟
واقعا به اعتبار شما تو خونه که هستین، شما مگر الان چند ساعت کار میکنید روزای هفته؟
من مشکل کارم اینه که 1 ساعت از محل کارم فاصله داره، کاری که میکنم مال خودم هستش. اگر اینقدر کار نکنم باعث میشه که نمیتونم درآمد بیارم، بعد آفیسو ببندم. من صبح که میرم تا ساعت تقریبا 8:30 شب برنمیگردم.
به من بفرمایید که واقعا ظرف 10 سال 12 سال گذشته همسرتون کار نکردن؟ یعنی اگر فرض کنید
15 سال گذشته اصلا کار نکرد.
اوکی، شما شوهر دیگه ای احتیاج ندارید؟ چون الان من میگم یه عده‌ای با کمال میل حاضرن شوهری شما رو بپذیرن.
کسی منو نمیخواد با این حالی که دارم.
خب پس تنها ایشون هستن با این حالی که. حالا به من بگید درست آیا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ هیچی
ما جدا هستیم.
شما اون وقت شما و ایشون با هیچ کس هم رابطه ای تو این مدت نداشتی؟
من مطمئنم نه، اونم فکر میکنم نداشته. نه
خب شما این لغتی که اسمش زندگی کردنه رو فکر نمیکنید به شما مربوط نیست؟ شما اومدید، شما اومدید تو این دنیا فقط کار بکنی. خب شما یه مسابقه ایمیست که هست با زنبور عسل و نمیدونم موریانه و مورچه و اینا، فکر میکنید برنده بشه شما؟
فکر میکنم درست میگیم، واسه همین علت و همین علت هم زنگ دارم، چون که این چند هفته گذشته دارم فکر میکنم چه لزومی داره من اینجوری کار کنم. اگر باعث اینم که خوشحالی نیارم، پس بودنم چه فایده داره اینجا؟ اگر نمیتونم به بچه‌م کمک کنم، بودنم چه ضرورتی داره اینجا؟ نمیدونم واقعا چه کنم. الانم تو موقعیتی هستم، وکیلی که گرفته بودم و دراپ کردم، چون که شوهرم بهم گفتش که دراپ کنی بیخوری خرج وکیل ندی. در این حال هم فکر کردم که وکیلم با من اونجور که باید رو راست بود از اول نبود، دراپ کردم، ولی الان میبینم همینجور موندم، نمیدونم واقعا چه بکنم.
عزیز من اصلا شما رو نمیفهمم، یعنی من نمیدونم شما چرا تمام سیستم حسی و احساسی و عاطفی و عقلی و منطقی و واقعی و اینا همه رو خراب کردید و نشستید و سرت رو انداختید این پایین در حال خواندن درس و انجام کارید و بعد از این همه درس و کار به اونجا رسیدید که اولا یکی دیگر از کار انداختید که اون عیب شماست، دوم این که یه روزم کار نکنید مثلا از 8 و 9 صبح راه نیفتید تا 8 و 9 شب زندگیتون نمیچرخه، این همه تحصیلات و این همه کار کردن شما رو به یه همچی جایی رسونده؟
کارم الان بد نیستش، ولی که با موقعیتی که تو کارهای بیمه هستش و کارهایی که من میکنم، اگر خودم اینقدر وقت نذارم بخوام کسی دیگر رو استخدام کنم که کار منو بکنه، درآمدی نداره، در اینکه باید آفیس رو ببندم.
نه متوجهم، ولی به هر حال آخه یه جایی شما رفتید که هیچی نداره. اگر خودتون 5 روز هفته در 12 ساعت کار نکنید یا مشغول اون کار نباشید. خب حالا شما برای چی میخواید جدا بشید؟ شما که جدایی و عدم جداییتون فرقی نمیکنه عزیز. بچه‌م که به هر حال خوش فرد. یه سوال دارم، وقتی با پدرش میره خانه فامیل، آیا بچهای هم سن و سالش هم اونجا هستن یا بزرگسالا فقط؟
یکی از علتایی که من مشکل دارم الان 3 سال یا 4 سال هستش که کازینوش از ایران اومدن و یکی از اونا کوچکترینه، 4 سال از پسر من بزرگتره و یه مشکلاتی ما داشتیم که روز اولی که این رفته بود اونجا، موقع که پسر من 8 سالش بود، فیلمای پورنو چیز واسهش گذاشته بود و بعدن یه مشکلات دیگه پیش اومد که من با شوهرم صحبت کردم و همه اینا رو میدونم، حتی با یه روانشناسی صحبت کردیم و مشخص شد همه این چیزا، ولی که من احساس راحتی نمی کنم که پیش اون باشه و فکر نمی کنم رول مدل خوبی هم باشن براش، چون که تمام وقتی روی اینترنت هم دارن فیلم نگاه می کنن، کار به خصوصی نمی کنن، ولی پسرم خیلی خوشحاله موقعی که میره اونجا.
خب معلومه،
منم به خاطر خوشحالی اون زیاد نمیتونم.
بعد هم اگر 12 سالگی 8 سالگی فیلم های پورنو نشون هم میدادن همیشه اونجا میرفتم دیگه، از اینجا بهتر چی؟ یعنی پدر کاملا بی‌مسئول. ایشون چرا اگر یکی بهشون میگه شما چجوری کار نمیکنید پاسخشون چی عزیز؟
تا قبل از این که بهانه داشت که بچه رو دارم نگه میدارم، الان که بچه گذاشت به کار درسته بچه هم نمیرسه، پارسال تمام مدت دیگه دیدم درس باشه همه نمره هاش داره بد میشه، گذاشتمش افتر اسکول، گفتم لاقل بهش یه روش نظم و ترتیب رو یاد بدن که به موقع درسش رو به خونه کارا رو بکنه. الان اوورده داره میبره که بهانش اینه که اون پسر خواهرش داره بهش درس میخواد بده، میخواد بهش درس دادن یاد بده.
من اصلا نمیفهمم، یعنی من فکر میکنم شما احتمالا لطف کردید، چون ما همش فکر کردیم که پرشنونده ترین رادیو هستیم برای ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان، الان متوجه شدم که از کرات دیگه هم مریخ و مشتری و اینا هم برای ما تلفن میرسه، چون تلفن شما از اون از قربونه. من فکر کنم شما مال یه سیاره دیگه هستید، به کره زمین شباهت شما ندارید. حرفاتون خیلی عجیب و غریبه و بعدم موضوعاتون، من فکر کنم شما این که اینجوری زندگی کرد بعد چی میخواید اوزار رو به هم بریزید؟ نگران فرزندتون هستید، کاملا حق دارید، خطری فرزندتون رو تهدید میکنه متاسفانه، بله همه جوره، ولی این پدری که شما توصیف میکنید با اون بهانه، خودتون رو توصیف کنید با یه بهانه های دیگری که از اولم برای من با توجه به آنچه که راجع به سن و بچه و اینا و ازدواج این همه مدت 26 سالتون گفتید همینجوری معطل موندن. بنابراین شما به نظر میرسی که دنبال این بودید که شوهری بکنید که واقعا شوهر نباشه، خدمتکارتون باشه و شما هم مشغول اربابی باشید به طریقی که روزی 12 ساعت کار بکنید که از هر بنده و برده بیشتر کار میکنید. الان پرسشتون در چه زمین است؟ در جهت جدایی که فرقی نمیکنه عزیز. بعدم شما تازه بدید ایشون دو تا اشتراک خواهد داشت، این که بچه رو یه مقداری میگیره با توجه به نوع کارهای شما، دوم که از شما یه پولی میخواد به دلیل اینکه اسپاوزل سپورت میخواد دیگه، یعنی شما باید خرج ایشون رو هم بدید. ولی چی میخواد؟ طلاق بگیرید بمونید، ولی یه ذره برای خودتون زندگی هم قائل بشید. من نمیدونم
در مورد بچه‌ام چیکار بکنم. من میتونم باهاش صحبت کنم که این
اصلا فایده
هفته ها رو نره؟
فایده نداره شما آخه آپشنی نداری. با شما باشه چی؟
من با دوستاش میبردم تا قبل از این تا 4 هفته.
بنابراین اگر بتونید ذره سر در بیارید چه خبر است، و دوم یه کاری بکنید که پسرتون بخواد با شما بمونه. اگر او میخواد با پدرش و بره اون جایی که پدرش میره که امیدوارم عرب نباشد که نمیاندازد، خب بذارتش بره. ولی اگر آپشنی پیدا، گزینه‌ای پیدا کردید بهتر از اون، حتما کارو بکنید، برای که اون رفتن حتما کار غلطیه. برای که معلومه که هیچ سرپرست نیست همسر شما، اینونه که شما میگید اصلا هیچ مسئولیتی نمیپذیره، اونجا میره با فامیل محترم میشینه. خیلی برای من عجیبه. من نمیدونم، نه اون آقایی که از آلمان تلفن کردن مردای اینجوری من ندیدم، نه زنای اینجوری. والا خوش به حالتون، ده خوش به حال اونایی که شما رو پیدا میکنن. بنابراین به نظر من چیزی رو به هم نریزید عزیز، برای چی میخواد به هم بزید؟ فرقی نمیکنه. گفتم تازه حقوق ایشون و طلبکاری ایشون بیشتر از شما میشه.
یعنی میگید من همه
چیزو
که دادگاه، وقت دادگاه همه چیزو قطع
کنم؟ من همچی پیشنهاد نمیکنم. آخه چه طلاقی بگیرید عزیز؟ شما بعد بچه رو باید با ایشون نصف کنید و بعدم
اینجوری. من اتفاقا داشتم فکر میکردم علتی که الان داره بچه رو میذاره میخواد بچه بیشتر بهش وابسته بشه، و پسرم خودش به من گفت اگه قرار باشه جدا باشیم من ترجیح میدم پیش پدرم.
بنابراین ملاحظه میفرمایید، بچه رو ازتون میگیره، پولم ازتون میگیره، هم بابت اسپاز سپورت هم چرچ سپورت، شما هی برید کار بکنید. نه چیزی رو به هم نزن. بچه هم که میگه بابا طلاق، مامان طلاق نگیر. شما فقط همونطوری گفتید اگر نگران فرزندتون هستید یک محیطی براش فراهم کنید که با دوستان همسن و سالش که شما هم در جریان هستید در ارتباط باشه، که بشه اداره و کنترلش کرد، باشه هم به شنبه ها باشه، نه اینکه با شما نیست. دوم یه فکری برای خودتون بکنید که کمی هم زندگی بکنید، چون من میترسم بعد از 120 سال که رفتید به شما بگن اونجا چه کردید، مورچه ها بگن ایشون با ما مسابقه داشت برد.
ممنون
علیه ستون آقای دوستا، متاسفم شنیدم اون چه هست. به هر حال مواظب خودتون از این بعد کمی باشید.
باشه
نشتی خدا نگهد. شنگ و نجمن با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنون از وقتتون که برای شنونده هاتون میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من اولی مختصری از شرح حال زندگی میدم خدمتتون بعد از به مشکل اخیرم صحبت میکنم. تقریبا 15 ساله که با همسرم همدیگر رو میشناسیم. تقریبا 7 سال با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم. مشکلی که من همیشه با ایشون داشتم این بود که ایشون کنترل خشمش رو نداره و متاسفانه شاید اون لحظاتی که عصبانی میشه به اون صورتی که باید مؤدب نیست و یه خورده خارج از کنترله. این موضوع رو از قبل ما زمان دوستیمون داشتیم ولی خب به تدریج هی بیشتر میشه. مسلما توی ازدواج و بعد از ازدواج و بعد مشکلات ازدواج بیشتر به چشم اومد.
ببخشید هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ایشون 40 سالشونه.
اون و فرزندی هم دارید؟
همین ما من به خاطر یه مشکلی که داشتم باید IVF میکردم و خیلی شرایط جوری بود که دکترا به من توصیه کردن که هرچه زودتر این کار رو بکنی، یعنی از اوایل ازدواج توصیه بر این بود که این فرصت رو داری از دست میدی و ممکن هیچ وقت بچه دار نشی. من متوجه به شرایطی که داشتیم و آمادگی که تو خودم نمیدیدم، چون حالا من بچه آخر بودم، نمیدونم به خاطر این بود یا به خاطر حالا چیزای دیگه بود، خیلی از احساس مسئولیتی که بخوام یه بچه داشته باشم فراری بودم و یه خورده میترسیدم از اون احساس مسئولیت. ولی به هر حال دیگه شرایط خب به صورت بحرانی در اومد و من تصمیم گرفتم با توجه به اینکه همسرم خیلی بچه دوست داشت و خودم هم شاید این شانس رو از دست میدادم، IVF کردم و بعد از دو بار IVF من موفقیت آمیز بود. من الان یه پسر 8 ماهه دارم.
صحیح. خب این ماجرای هر دو از کجا تلفن میکنید عزیز؟
ما 5 سال پیش دکتر مهاجرت کردیم، اومدیم اروپا. به اصرار همسرم بیشتر اومدیم. ایشون اون موقع بیزنس خیلی موفقی توی ایران داشت، آدم خیلی موفقی بود با توجه به اینکه سابقه بیزنس نداشت و بدون پشتوانه این کار کرده بود، ولی خب آدمی بود خیلی نسبت به مسائل جامعه حساس بود و فکر میکرد که حالا که به یه از نظر مالی شرطمون استیبله میتونیم مهاجرت کنیم و یه زندگی بهتر داشته باشیم. ما اومدیم ولی متاسفانه ایشون یه بیزنس اینجا ران کردن که موفقیت آمیز نبود و بعد کم کم اون تفاوتی که بیزنس توی ایران داشت، اون حالت شاید نمیدونم به هر حال چند تا کارمند داشتن، یه جایگاهی داشتن و اینجا اون رو نداشتن، باعث شد که یه جورایی دلش رو بزنه و خیلی اصرار بکنه که حالا برگردی. من خب خیلی با اومدن موافق نبودم، ولی وقتی اومدیم احساس میکردم که شاید تا اینجا اومدیم زحمت کشیدیم لااقل این قضیه رو به یه ویزایی برسونیم، به یه اقامتی برسونیم حتی اگه میخوایم برگردیم. بعد که دیگه تصمیم بچه دار شدن گرفتیم و تقریبا یک سال آخری بود که ما اون تو یک سال میتونستیم ویزای دائممون رو بگیریم، قرار برشه که من بیام اینجا برای زایمانم اینجا باشم، ایشون بیان و برگردن ایران و بعد از اینکه کار اقامتمون درست شد برگردیم ایران. ولی متاسفانه حالا تو این جریاناتی که پیش اومد، هم جریان ویزای ما به مشکل خورد که اصلا خیلی غیر قابل پیش بینی بود و هیچ کدومون انتظارشو نداشتیم و ایشون برگشتن ایران و متاسفانه به خاطر شرط ویزا نمیتونن برگردن. حالا این اضافه شده به اون مشکلاتی که من قبلا با ایشون داشتم، یعنی قبل از زایمان و بعد از زایمان برام خیلی شدیدتر شد. الان توی نقطه قرار گرفتم که نمیدونم من این خشمی که نسبت به ایشون دارم و این حالت کینه‌ای که دارم، اصلا یه جوری شدم که احساس میکنم که دیگه نمیخوام به اون زندگی برگردم، ولی از یه طرف دیگه فکر میکنم خب ما بچه دار شدیم و ایشون خیلی بچه رو دوست داره و شاید این تصمیمی که من بگیرم یه تصمیم خیلی خودخواهانه باشه برای بچه‌ای که ما داریم.
شما من بگید که چه چیزی در ایشون اینقدر تغییر پیدا کرد که، چون ببینید عزیز، قاعده تقریبا پذیرفته شده اینه که خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی میکشونه و در نتیجه این که شما من بگید ایشون آدم عصبانی هستن، بدون تردید همه چیز رو بالاخره به این آتش میسوزونه. حالا این برخی از اوقات یه دلایلی هم میاد که زودتر یا دیرتر میشه. به من بگید که این تغییراتی که دو سال اخیر، مثل سال چیزی بکنم، شما الان قرار کجا زندگی کنید و بمونید و ماجرای گرفتن یه پاسپورت یا اجازه اقامتی به کجا رسیده؟
بله دکتر، همونجور گفتم قرار بود من 3 ماه پیش این اقامت دائممون رو بگیرم و برگردم ایران. حالا که این قضیه طولانی شده و ما مجبور شدیم که یه جورایی هی معطل کنیم که اینا به من ایراد گرفتن که تو زمانی که باید توی خاک میبودی کمتر بوده و حالا ما باید به کورت بریم، من مجبورم یه حداقل 6 ماه آینده اینجا باشم. ولی از وقتی که احساسم نسبت به همسرم و نسبت به زندگیم اینجور شده، من اصلا دارم فکر میکنم خب بر نگردم ایران.
نه متوجه. نه شما آیا واقعا اشتباهی گرفت شده؟ یعنی شما واقعا زمان لازم رو بودید اشتباهی صورت گرفت؟
نه بودم، نه دکتر، به خاطر اینکه من به خاطر IVF هم ایران بودم و خب مدارکش رو به اینا دادم که من به خاطر IVF ایران بودم، هزینه IVF اینجا خیلی زیاده، من مجبور بودم اونجا باشم. حالا نمیدونم به چه صورت پیش بره.
چه مدتی است که شما اگر اونا بخوان باید اضافه بمونید که بتونید بالاخره شهروند اونجا بشید؟
این شرایط ویزای ما جوریه که نمیتونن از من بخوان بیشتر بمونن، یا باید با ویزای من موافقت بکنن یا نه.
خب حالا همسرتون با وجودی که همچین مسئله بود ول کردن رفتن، ایشون نمیتونن برگردن؟
نه، به خاطر اینکه زمانی که من مین اپلیکنت بودم و ایشون یه جورایی دراپ کرد، من اگر بگیرم ایشون میتونه بگیره، من اگر نگیرم هم خب ایشون هم که نمیتونه بگیره، ولی تا زمانی که تکلیف من مشخص نشه ایشون نمیتونه برگرده.
خب حالا به من بفرمایید ایشون در ایران از نظر کاری موفق و راضی هستن؟
نه مثل شکل قبل. متاسفانه ایشون بعد از اون مهاجرتی که ما داشتیم، بیزنس اشتباهی که اینجا رو انداختن، شاید چند تا اشتباه دیگه هم انجام دادن، هنوز هم به نسبت هم سنای خودشون آدم شاید از نظر مالی موفقی هستن، ولی دیگه اون آدم موفق کاری نیستن. یعنی احساس میکنم که عجولانه هی دارن کارهای اشتباه پشت سر هم میکنن.
حالا بیاد فرض کنید ایشون با جدایی موافقت کرد، شما توان اداره کردن خودتون در اروپا با بچه داری؟
الان در حال حاضر برام خیلی سخت خواهد بود، ولی من به خاطر درسی که خوندم، اگر که درسم اینجا دو تا امتحان باید بدم که بتونم مدرکم رو معادل بکنم و مشغول به کارم، مسلما اولش اون رفاهی رو که با همسرم دارم نخواهم داشت، ولی پیش بینی میینه که آدم هستم که میتونم موفق باشم.
ایشون فکر میکنه چقدر به شما علاقه مندن نه به بچه؟ فرض کن اگر بچه نبود ایشون با جدایی موافقت میکردن؟
ما همیشه آقای دکتر راجب جدایی شاید مشکل داشتیم، شاید حرف میزدیم، چون من همیشه خسته میشدم، ایشون هم شاید مسلما با یه سری اخلاقای من مشکل داشت، ولی هیچ وقت جفتمون من احساس کنم همدیگر رو دوست داشتیم و داریم، شاید هنوز هم، من هنوز هم خیلی شاید دلم براش تنگ میشه، ولی اونقدر عصبانیم و احساس میکنم اون زندگی یه کابوس بوده که من وقتی برگردم بهش توش آدم خوشبختی نیستم و حالا فکر میکنم دیگه چون مسئول خودم نیستم، یه بچه دارم که من باید دائم با اون خوش باشم، یه جوری باشه که اون نخواد تحت تأثیر من قرار بگیره، میترسم که برگشت من به اون زندگی از من یه آدم افسرده بسازه. خب من بعد از زایمانم هم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم، الانم روی سایتالوپرام هم، یعنی همه اینها هست و من نگران اینم که اون استرابی که من توی زندگی با ایشون داشتم، همیشه احساس میکنم خودم رو یه جوری پنهان کردم، اون چیزی که بودم نبودم، هر اتفاقی که میافتاد من بیشتر از این که همدردی ببینم از ایشون، نگران این بودم که این بفهمه چه واکنشی نشون میده و این هی به مرور زمان شاید سنگینی میکنه برام.
حالا من بفرمایید که توصیه همسرتون این است که ول کن بیا، یا این که میگه بمون کارو ببینیم به کجا میرسه بعدا تصمیم بگیر؟
والا معمولا ایشون تصمیم گیری رو برخلاف اون ظاهری که آدم هر کسی ببینه شاید فکر میکنه خیلی مرد سالاره، ولی همیشه تصمیم گیری در نهایت با من بوده، در نهایت همیشه میگه هر جور که خودت صلاح میدونی. الان شرط اینجا رسیده، خب هی به زبون شاید به کلافگی اینا میگه که مثلا خب بلکن بیا دیگه، من کسیشو ندارم، البته من دو ماه با ایشون دیگه صحبت نمی کنم چون انقدر سر این جریانات ویزا اینا کلافه بودم و وقتی مکالمه تلفنی داشتیم احساس میکردم ایشون بدتر من عصبی میکنه و باعث میشه که من اون آرامشی رو که نسبتاً حالا با قرص با کار کردن رو خودم تونستم پیدا بکنم که دارم با بچه‌ام چالش میکنم و توی شرایطی که من یک سال خورده خانواده‌ام رو ندیدم و خودم هم و بچه‌ام اینو داره به هم میزنه، خب من کات کردم صحبت کردن با ایشون رو. ولی در نهایت خب چون آدمی که من میدونم خیلی دلش میخواست که بچه‌اش خیلی هپی باشه، شاید برای منم اینجوری بخواد، اگر فکر کنی که نظر ما اینه که 100% اصرار داریم اینجا بمونیم، یه جوری بالاخره این قضیه رو هندل میکنه و حالا ممکنه مثلا بعد یکی دو سال که کار خودش رو اونجا به یه جایی برسونه ایشون هم بیاد. آدم
نه شما من بگید سب کنید نه مسئله با هم مخلوط نکنید، شما بیاید فرض رو بر این بگیریم که ایشون بیاد، شما میخواید با ایشون زندگی کنید یا با توجه به آنچه که بینتون گذشته تو اون شک دارید؟
شک دارم.
خب بریم مسئله ما اونجاست، به همین جد است که به نظر من با توجه به سرعت تغییراتی که هست و سابقه ای که شما با هم دارید عزیز، یک بهتر شما اونجا حتما بمونی برای که صلاح هر دوتونه، که ببینید کارتون به کجا میرسه. اگر به شما اون اجازه اقامت رو دادن، حداقل یه هدفی که میتونه مهم باشه تو زندگیتون با توجه به اشکالات و اختلافاتی که دارید به نوعی بهش رسیدید. اگر شما رو رد کردن، خب شما ناچار بر میگردید، ولی اگر به شما اجازه رو دادن شما میمونید، اون موقع است که اگه خواستید زنگی بزنید میتونیم یه بحثی بکنیم که حالا باید چه کرد. ولی من فکر میکنم الان شما این رو به موضوع جدایی مرتبط یا به ماندن یا نماندن با هم الان تبدیل نکنید، بگذارید ببینید تکلیف کار چی میشه، با ایشون هم صحبتی داشته باشید. حتی اگر از ایشون بریدید، صلاح شما با توجه به اینکه بچه 8 ماهه داری زمینه افسردگی دارید، ایشون ای به هم بریزه با توجه به حرفایی که راجع به احساستون راجع به ایشون میگید و ایشون راجع به شما، به هم میریزید عزیز. اضافه به این نکنید، برای چی فکر میکنید شما همکتون باید تصمیمی بگیرید؟ هیچ ضرورتی این تصمیم الان نداره، یعنی مثل آدمی که فردا شب میخواد بره مهمونی چرا از حالا لباس بپوشه. من معتقدم شما صبر کنید تا اینکه ببینید تکلیفتون از نظر اقامت چی میشه، ضمناً رابطه هر دوتون چی میشه، ماجرای بچه به یه جایی برسه که خود شما یه نگاه و نظر دیگری حتما پیدا میکنید، ایشون بعد از یه مدتی ببینه کجا ایستاده، ای بسا در هر جهت که شما بخواید باهاتون همکاری کنه، ولی الان در مقابل هم قرار میگید و هر دو تا بیشتر آسیب میبینید.
بله. آی دکتر میدید من چیزی که هست اینه که من اگر اقامت اینجام نشه، من قبل از اینکه اینجا بشه حالا پرونده تشکیل داده بودم برای کانادا و اقامت کانادا رو دارم، یعنی من اصرارم برای اینه که اینجا باشیم، برای اینکه خب اینجا رو بیشتر دوست داشتم، ولی آپشن دومی هم دارم.
بنابراین به نظر من همچنان صبر کنید عزیز، همچنان صبر کنید، برای اینکه ای بسا دو تا نکته اتفاقی که همسرتون واقعا ببینه ایران جاش نیست، پس ما دیگه مشکل رفتن رو نداریم. دو، متوجه اشکال اشتباهش بشه، ماجرای خشم و عصبانیت با توجه به سابقتون حالی که بچه هست و اینا، شاید بتونن ایشون هم ادارش کنن، نه اینکه کنترلش کنن، ادارش کنن. و بعد اون یه موضوعی است که بیشتر جنبه اخلاقی و رفتاری داره، البته زمینه‌های سنگین‌تری داره، ولی خیلی از وقت میشه، برای که من با صدها آدمی که عصبانی بوده و دیگه عصبانیت رو کنار گذاشته تو زندگیم روبرو شدم و همچنان میدونم این سیستم اینجوری کار میکنه، با خیلی خیلی چیزایی از این قبیل میشه درستش کرد، ولی به نظر من شما عجله نکنید عزیز و بی خودی هم خودتون رو تحریک نکنید یا از ایشون متنفر و بیزار نکنید که بعدن توش گیر بیافتید. بنابراین فعلا بگید صبر میکنم ببینم چی میشه. گفتی 6 ماه دیگه تکلیفتون روشن میشه؟
حدودی که به ما دادن تقریبا گفتن حدود 6 ماه.
بنابراین به نظر من شما بهتره هنوز بمونید تا ببینید چه میشه. رفتنتون اشتباس برای که همه چی به هم میرزه، حداقل تکلیفتون روشن میشه که اجازه اقامت اروپا رو دارید یا نه، ماجرای کانادا هم که سر جاشه، ایشون هم ممکنه بعد از این مدتی یک به نتیجه برسه ایران جاش نیست، یا به این نتیجه برسه ایران جاش فوق العاده خوبه، به دو صورت عمل کنه، یکی شما رو بتونه راضی کنه ببره، دومی که اگه راضی نکنه حداقل با توجه به وضع خوب شما رو کمک کنه که حداقل شما فعلا در اروپا بمونید و خوب زندگی کنید. اینکه من فکر کنم صبر کنید عزیز، اون از همه کمتر بده، انتخاب خوبی ندارید، انتخاب ساده ای هم نیست، ولی به نظر من این از همه بهتره.
یعنی شما الان تصمیم کنید که من تصمیم نگیرم و صحبت کردن با ایشون رو ادامه بدم؟
حتما عزیزم، حتما در این نظر حرف بزنید، بی خودتون خودتون درگیر نکنید، ببینید اون کجا ایستاده. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون، ای بسا ایشون رفته اونجا یه زنی بهتر از شما پیدا کرده، شما هم خلاص میشید یا شاید هم خلاص نمیشید، نمیدونم. میدونید میخوام چی بگم؟ یه ذره بگذارید وقت به کمکتون میاد، وقت میاد به کمی آپشن ها یا گزینه هایی که دارید رو محدودتر میکنه، مسئولیت ها رو از رو دوشتون بر میداره، تکلیفتون رو روشن میکنه. 6 ماه رو صبر کنید، کار خلاف و اشتباهی هم نکنید، با ایشون هم حرف بزنید، به هر حال بذارید ببینید چی میشه، ولی صلاحتون رفتن نیست، صلاحتون ماندن، تکلیف این کار رو روشن کردن. ضمناً به هر دوی شما یه فرصتی میده که واقع بینانه تر بتونید با مسئله و مشکلتون روبرو بشید.
بعد آقای دکتر این موضوع که ایشون فرزند ما رو فعلا نمیبینن، حالا حتی اصلا
مهم نیست، اصلا مهم نیست، هنوز تا یه سال و نیم مسئله نیست، هنوز که در حال موضوع خودتون رو فرزندتون
رو. من میتونم یه سوال دیگه بپرسم
کوتاه اگر جان؟
فرزند من که گفتم 8 ماهشه، دو تا مشکلی که من باش دارم، یکی اینه که هنوز اون سپریشن انزایتی رو علائمش رو نشون نمیده.
نه علائم قرار نیست، شما باید اصول رو رعایت کنید که گرفتار استراب جوده.
خب من اصولی رو که شما فرمودید همه رو رعایت میکنم، ولی ایشون اصلا اینجوری نیست که بغل کسی بره بیتابی بکنه،
اصلا قرعه بی نداره، زمون استرنجر انزایتی رو نداره، ولی دیر یا زود پیدا میکنه، اصلا مهم نیست، اون علامت بدی نیست.
من مشکلی که من دیگه دارم با ایشون اینه که ایشون از اول اینجوری بود، الان از خب ریفلاکس خیلی شدید داشته، یعنی هنوزم داره، ولی خب یه خورده بهتر شده با دارو، ولی شبها مداوم بیدار میشه. یعنی من همه اون روتین رو انجام میدم، شیب شبش رو موقعی که 5 ماه شد و 7 کیلو شد قطع کردم، ولی بیدار میشه، قبل از 6 ماهگی هم بیدار میشد، الان هم بیدار میشه، با گریه بیدار میشه، حالتی که گریه های شدید میکنه، تا دست آدم رو نگیره نمیخوابه، و بعضی موقع اصلا نمیخوابه، ساعت 3 صبح انگار که روزه، قشنگ بیدار میشه و شروع میکنه سر صدا کردن و حرف زدن. نمیدونم من با این
من فکر میکنم روزای کمی خوابشو کم کنید، یه ذرم برای که آرومش کنید کوتاه مدت مثلا دستتون رو بهش بدید یا دست رو دستش بذارید که آدم بتونید بردارید، ولی او احساس
میکنه
نه چاره ای ندارید عزیز، برای که شما خیلی چیزاتون به هم ریخته، این یه تیکش رو کنارش باشید، امیدوارم که اونم آروم میگیره بخوابه، شما هم بذارید بخوابه، بعدم با توجه به مشکلی که از در جهاز هاضمش داشته، معمولا این نوع بیقراری ها عادی عزیز، بنابراین کوشش کنین فعلا آرومش کنین تا ببینیم مشکل بعدی رو چجوری حل کنیم.
متشکرم آقای، ممنون از راهنماییتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
کیست در میان وکلا؟ آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من حضورتون تماس گرفتم که در مورد یه مسئله باهاتون مشورت کنم. حدود 6 ماه با یه آقای آمریکایی در ارتباط هستم ولی متاسفانه یک ماه آخر یه سیکل منفی بین من و ایشون شروع شده. اونم به این صورته که ایشون با خانوما خیلی گپ میزنن و خیلی دوستانه برخورد میکنن. هر جا ما میریم در واقع یه 5 دقیقه ای طرف این میشه که با ویترس و خلاصه هر کسی که هست صحبت میکنه و من از این مسئله ناراحت میشم، بعد باش میخوام بریک آف کنم ولی نمیذاره.
شما حرفای نصب کنیم با این حرفا یعنی چی؟ من هر وقت بخوام با کسی بریک آف میکنم، چه بذاره چه نگذاره، این کارو میکنم. نه اونو نه، بذار من اول بفهمم چند تا چی. یکی، شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه.
قبلا ازدواج کردید یا نه؟
نه ازدواج ندارم.
چه مدتی است امریکا هستید؟
4 سال و نیمه.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
دانشجو دکترای هوانوردی.
اون وقت ایشون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشه. هوا فضا خوندن ولی لیسانس دارن.
شما 4 سال و نیمه اومدید اینجا و با یه امریکایی میخواید مثلا ازدواج کنید؟
اشکالی داره؟
اشکالی نداره، ولی اشکالش یک این است که تفاوت مدرک دارید. شما ایرانی هستید و امریکایی، احتمالا دینتون هم متفاوته. ایشون هم از شما 7 سال کوچکتر. بعدم شما 34-35 سال تو ایران بودید، ازدواج نکردید. حالا آمدید احتمالا دنبال یه بهانه میگردید، یه کسی رو پیدا کنید که ازدواج نمیشه باش، بعدم بگید خب نشد دیگه، از ما گذشت.
نه واقعیتش اینه که خب تو ایران به خاطر اون مسائلی که علیه زن بود واقعا ترس داشتم که ازدواج بکنم.
چه چیزای علیه زن بود عزیز؟
کلن قانون علیه زن بود دیگه. اگه حتی میخواستم از ایران خارج بشم خب باید اجازه میگرفتم از همسر، یا خیلی چیزای دیگه بود که علیه زن بود. بعد جوی که حاکم بود جو دلخواه من نبود، همه در آن واحد با چند نفر دوست بودن و یه چیز عادی شده بود در واقع تو فرهنگ ایران.
یعنی در فرهنگ ایران همه وقتی ازدواج میکنن با چند نفر دوستن. شما که الان رفتی سراغ آقایی که ازتون 7 سال کوچکتر، از حالا داره با بیناون کاری میکنه که شما دوست نداری؟
دقیقاً خب همینطوره. ولی
خب دقیقاً همینطوره.
من این فرهنگش باشه اوایل، ولی من احساس کردم دیگه این فرهنگ،
لغت فرهنگ یعنی چی ازم؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. فرهنگ که تقدسی نداره. فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. راه و روشش این است که با دیگران لاس بزنه. ولی شما باید باش راحت باشی. چرا؟ فرهنگش هم باشه. عرض کنم چون اسم منم فرهنگه، یه لغت دیگه میخواستم بگم. بنابراین عزیز، برای چی خودتونو گول میزنید؟ بعدم شما چرا فکر میکنید که یه چنین رابطه ای سر میگیره و ازدواج میشه؟
خب بعد از 6 ماه خیلی چیزایی که خب دوست داشتم توی این آقا دیدم. واقعا اول دوستای خیلی خوبی بودیم و بعد همه جوره پا به پای هم اومدیم جلو، ولی تنها این مسئله شدیت هم میکرد. البته از یه طرف همون به من گفت خیلی حساسی، بدبینی، من فقط عاشق مردمم، که البته من بهش گفتم اگه عاشق مردمی باید عاشق بچه هم باشی، عاشق آقایون هم باشی، عاشق خیلی چیزای دیگه هم باشی، نه فقط گپ زدن با خانوما.
خب متاسفانه شما مچشو خوب جایی گرفتید، برای که اونایی که عاشق مردمن، عاشق برخی از مردمن. بنابراین دروغ به این گندگی رو اون وقت آدم چی کار کنه من نمیدونم. ولی در حال من فقط نسبت به ازدواج میخوام شما با هم دوست باشید، دوست باشید. ولی اگه شما میخواید این رابطه رو جدی بگیرید، من فکر میکنم اشتباه میکنید عزیز. برای که به خاطر عزیزم مسائل ویژگی روانی شما که اومدید مدت کوتاهی است که اینجا هستید، با یه امریکایی در ارتباطید، از شما کوچکتر، مذهبش متفاوته، یعنی یه چیزی است که مگر یه ازدواجی به عنوان یه دوستی که حالا اسمش هم ازدواج گذاشتن. برای ایشون چقدر مصر و جدیست برای ازدواج کردن با شما؟
خیلی مصر، خیلی جدیه و میگم هر دفعه که من بهش میگفتم خب دیگه نمیتونم، چون یه سیکل منفی شروع شده، تو خودت اصلاح نمی کنی و تغییر نمیدی و اون دوباره میومد. الانم آخرین پیغامی که بعد از 2 هفته بریکاپ جدی من داده اینه که میخواد بیاد با پدرم صحبت کنه.
راجبه چی صحبت کنه با پدرم؟
که چجوری راه نمایش بکنه که بتونه.
شما حالتون خوبه؟ پدر شما میخواد راهنمای رابطه و ریلیشنشیپ یه امریکایی به دختر ایرانی باشه؟ شما
شما نکردم من
شما نه نه من نه حرفم این نیست، حرفم این است که اون این حرف عجیب و غریب از کجا در آورده،
نمیدونم واقعا برام جای تعجب.
به نظر من باید آدم غیر عادی باشه. شما من بگید سه تا چیز خوبی که در این آدم دیدی چه بوده عزیز؟
سه تا چیز خوبی که توش دیدم، صداقتشو میتونم بگم بوده، ولی بازم تو اونم شک دارم، خیلی چیز نیستم. اینه که خب خیلی اوپن بود به کالچر ما و خیلی خوب با من همراهی کرد، دوست خیلی خوبی بود.
یعنی چی دوست خیلی خوبی بود؟ آخه شما آخه ببین عزیز، شما از یک شرایطی آمدی که یه چیزایی که خوبه و مهمه مثلا نبوده و بنابراین به کم اون شما راضی هستی تو رضایت میدید، ولی معلوم نیست که کافی باشه. یعنی من اشکالم در نگاهی است که شما به ازدواج دارید، برای شما در سنی نیستید که بتونید به صورت امتحانی رابطه برقرار کنید. شما من بگید چه نظری درباره بچه داشتن دارید؟
من باش صحبت کردم در مورد این مسئله، من تو گفتم من حد اکثر دیگه دو تا، ولی خب اون میگفت سه تا.
من سوالم از شما اینه که شما چقدر دلتون میخواد فرزند داشته باشید؟
من خیلی دوست دارم.
چرا صبر کردید تا این سن و سال عزیز؟
متاسفانه خب رابطه هایی رو که شروع میکردم چون خودم هم خیلی دیدگاه مناسبی روی ازدواج نداشتم، یه ذره ارزش ها و ضد ارزش ها توی جامعه ما میگم اتفاق افتاده بود، بعد انتخاب های اشتباه و بعد وقت گذاشتن های اشتباه و بعد به هم خوردن.
و متاسفم بگم از نظر من بهش تکرار همون اشتباه. ببینید عزیز، من قبول ندارم اون رو. چند تا اشکال اینجا وجود داره. شما میتونید بگید در یه محیطی، در یه فرهنگی، در یه جامعه‌ای رفتار غالب اینه، ولی معناش این نیست که همه اون گونن و نمیشه فقط یه دونه که اون گونه نباشه پیدا کرد. بنابراین این که من بگم در جامعه ایران هیچ مرد ایرانی یا زن ایرانی با این ویژگی‌ها یا مشخصات یا این مجموعه نیست، اصلا چی معنایی نداره. اون رو تازه اگر من تا حدودی از شما بپذیرم، با توجه به شرایط سنی شما، دوران کودکی که شما اینجا بودید، دوران کوتاهی که شما اینجا بودید و بعد فاصله سنی و تفاوت مذهبی و فرهنگی، من فکر نمی کنم سر و سامانی داشته باشه. و اینکه ما برای هم دوستای خوبی بودیم، شما اولین بار یه مردی پیدا کردید که به خاطری که متفاوتید و یه زبان دیگه ای رو شما صحبت می کردید و حالا اون رو در ذهنتون به گونه ای تبدیل و ترجمه می کنید، براش جالبی و ضمناً یه آدمی می تونه باشه کنجکاو باشه، یه آدمی باشه متفاوت و متنوع رو دوست داشته باشه، یه آدمی می تونه باشه که اصولاً با فرهنگ و دخترای خودش مسئله داشته باشه، درست مثل شما. چون ببینید من همیشه امیدوارم کسی رضایت نکنم، یه پرسش جدی برای من مطرحه، البته میشه خیلی جواب بهش بدم، که یه امریکایی چرا بیاد زن ایرانی یا ژاپنی یا کره‌ای یا هندی بگیره، یا شوهر ایرانی هندی ژاپنی بگیره؟ چرا؟ برای که غالب اوقات بار مثبتی، نمیگم همیشه، بار مثبتی توش نیست. کسی است که با فرهنگ و جامعه خودش مسئله داره، عین شما که شما حرفتون به مقدار زیادی هم درسته که در اون محیط مرد سالار لعنتی در این چارچوب پر از تضاد و تناقض و دور از واقعیت و اخلاق و علم و عقل و انسانیت و همه چیز،
دقیقا
مردا خیلی گرفتاری‌ها داره و بنابراین این یه حکم و نظریست که شما به صورت کلی درباره اونجا دارید. ای بسا این آقام راجب دختر امریکایی داری؟
ایشون دوست دخترای امریکایی داشته، ولی خودش به قول خودش میگفته که دامپ میکرده اینا رو، و چون مادرش در 6 سالگی در واقع رها کرده رفته، البته اونجوری که پدرش به خورد این داده و دید خوبی نسبت به زنها نداره، رابطهاش بیشتر دیگه که دو ماه هیچ وقت نبوده جز اون سویت هارت دوره های اسکولش، اما اینطوری که خودش میگفت و من دیدم تو این 6 ماه خب خیلی جدی بود.
نه نه من نمیگم جدی نبود عزیز، شما اتفاقا دقیقاً جز همون کاتگوری میگید که امریکایی نیستید، دختر جوونی نیستید، به دلیل آنچه که در مورد یه فرهنگ شرقی دختر شرقی شنیده احتمالاً وفادارتر و مهربونتری، بعدم ایشون دنبال مادرش میگرده که شمایی؟
منم دقیقا همینو حس کرده بودم.
میدونید یه روزی بوده که رابطه ازدواج اگر پدر و دختر بوده، مادر و پسر بوده، سالم و بیمار بوده، معلم و شاگرد بوده، کار میکرده، دورانش به سر اومده، چون اون سیستم ارگانیزیشن بوده، اساسش بر نابرابری بوده. امروز نهاده اساسش بر برابری، این که همیشه اون مثال زدم، دو تا چرخ سمت راست شمای، دو تا چرخ سمت چپ اونه، باید اندازه باشه، سرعتش هم یکی باشه، شما نه اندازه نه سرعتتون یکیه. بنابراین ماشین چپ میشه. شما من میگید این یه رابطه ایست که اگر قرار باشه احتمال بدی چند درصد احتمال داره اولا بشه بعد کار بکنه؟ میگم 5%.
فقط 5%.
به دلیل اینکه عزیز من همیشه هم گفتم توی اگر شما لطفاً اگر نشنیدید سیده چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوید، من اونجا یه چیزی نزدیک 45-50 مورد درباره ازدواج، 45-50 مورد راجع به طلاق صحبت میکنم، مورد 1-2-3-4 داره. و عرض من این است که برخی از اوقات دلیل خوش آمدن ما یا علاقه مندی ما در زمینه‌های اساسی ناشی از آنچه که هست است و بوده نیست، بلکه ناشی از کمبود و نبوده، و اونا بعد از اینکه جبران شد نمیشه باش زندگی کرد. به همچنین که یه رابطه باید تبدیل بشه به غذا که همه اون بشه خور، نه دوا، چون دوا رو باید یه مدت کوتاهی خور، اگر ادامه بدید میمیرید. به همین جهت هست که اونچه که شما به من میفرمایید و بعدم سابقه انتخاب شما در گذشته اونگونه که خودتون گفتید، شما دنبال یه کسی هستید که شرط اول و اصلی و اساسیش اینه که نشه و شرط دومش اینه که نامناسب باشه. شاید تای وجودتون شما اصلا قصد ازدواج ندارید، اینم یه بازی شماست، برای که این سن و سال وقت اصلا نزدیک شدن به همچه، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون مرد خوبی است. شما روز اولی که ایشون رو میدیدید یا میشناختید با توجه به ترکیب سنی و مذهبی و فرهنگی و جایگاه علمی قرار نبوده باش قرار دوم میذاشتید؟
خودم هم البته نگذاشتم یکی دو هفته، ولی چون همکلاسی هم بودیم و خب خوشم اومده بود ازش، خیلی هم با این مسئله تافوتسنی با خودم جنگیدم، ولی نهایتا گفتم که خب خیلی های دیگه هم بودن که شده کار کرده.
ببینید خب شما، من دیگه باید بگم مدرکتون رو پس بفرستید برید. آخه عزیز من، منم به شما میگم آدمایی هستن که با سرعت 150 مایل از لس آنجلس رفتن سان دیگو، تصادف نکردن، آدمایی با سرعت قانونی 60 مایل رفتن تصادف کردن مردن، بنابراین نتیجه میگیریم تون بروید عزیز. اون که نمیشه عزیز، ولی شما نگاه کنید به آمار، وقتی که تفاوت سنی اینقدر، اونم معمولا زن از مرد بزرگتره، از 10 تا 8 تاش میشه طلاق. اونه که خطرناکه، ولی نه اینکه شما که سایه رو دیدید، همونطور که وقتی مساوی هم باشن، ولی مثلا 4 تاش میشه طلاق، 3 تاش میشه طلاق. به همجاست که وقتی جمعش میزنی عددی میره اونور 50. به همجاست که من خیلی راحت نیستم، شما همچنان با هم دوستی، از این آدم خوشتون میاد، اونم میتونم بفهمم، به عنوان یه دختر تازه اومدید اینجا، هم کلاس، یه شناختی نسبی و حاشیه‌ای پیدا میکنید، زیر فشار نیستید، مدتی همدیگر رو ورانداز میکنید تو شرایط مختلف، ظاهرا میبینید در ذهنتون یه چیزایی میسازید، بعد به سمتش میرید، اونم علاقه و رغبتی نشون میده و یه چیزی آغاز میشه، اونو میتونم بفهمم. ولی بعد از گرفتن بیشتر اطلاعات شما باید میدونستید که احتمال نشدنش خیلیه. بعدم شما در سنی نیستید، گفتم شما 29 سالتون بود، من باش مسئله نداشتم، ولی برای 39 سالی دارم عزیز، یعنی شما نمیتونید وقتو بگذارید، مثلا وقتی یه اشتیاقی نشون میدید که بچه میخواید. بعد شما، نمیخوام اذیتتون کنم، از نظر من اون نقطه انحرافی است که وقتی راجع به بچه میگم، ذهن شما میده به این که من دو تا میخوام اون سه تا، یعنی مثل ابته میدونم شما اصلا این رو با تمام حسنیتتون گفتید، ولی اگر من قرار بود این رو در چارچوب ضمیر ناآگاه و بازیگر شما میگرفتم، فقط یه بازی بود برای من، یعنی میخواستید منو دور کنید، یعنی ما موضوع درباره بچه این که اون سه تا میخواد من دو تا، من میخوام به این مرد بزرگوار بگم که شما با هم آشنا بشید و ازدواج کنید و از نظر علمی بهتره که 2 سال با هم بمونید بعد تصمیم بچه بدید، چون بچه سوم باید در 45 سال 48 سالگی 50 سالگی بیارن. چی میگی مرد؟ خب جواب شما چی بود؟ خب مرد در حرف بی خود میزنه، یه کسی که از همسرش 3 تا بچه میخواد که سراغ ازدواج با کسی نمیکنه که 40 ساله شده، این که اصلا با هم نمیخونه عزیز. این درست مثل این است که شما بخواید یه فاصله 100 مایل رو تو 7 دقیقه با ماشین برید، کدوم ماشین توی 100 مایل رو تو 7 دقیقه میره؟ وقت بعد دو تا آدم عاقل و بعدم وقتی این حرفا رو به هم میزنید فکر نکنین اشکالش کجاست. مثل اینکه دو تا آقا بگیرن بشنن بگم تو که میخوای حامل بشی، بگم والله بشی دو سال دیگه، بعد بگن اون گفت دو سال، من گفتم یس. خب این آقاست، این اصلا حامله نمیشه. چرا من و شما نباید متوجه بشیم که اشکالمون کجاست؟ و شما درست همینم به من منتقل کرد، یعنی نشون میده یه کسی هستید که دلتون میخواد این رابطه کار بکنه و بعد ازتون برسید و ضمناً 70 یا 70 تا دوستاتون در ایران بگه بفرمایید رفت اونجا، چه شوهر خوبه، امریکایی، جوون، خوشتیپ، خوشگل، فهمیده، مهربون، باهوش پیدا کرد براتون. وقت عرض کنم شاد باش بفته. حالا رو خط باشید، فکراتون بکنید، ببین من شما کجا باید کتک کاری کن. رو خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب آقای دکتر، من در واقع تو این تایمی که بود فکر کردم و دیدم که حرف شما کاملا متینه. من خودم نمیخواستم ازدواج کنم، ولی خب توی این چند سال اخیر واقعا تصمیم به ازدواج دارم، ولی حالا باز انتخاب آدمای اشتباه هست یا مشکل از کجا؟
خب ببین عزیز، شما اگر یه مقداری درباره گذشته و سابقه و رابطه خانوادگی و جایگاهتون و تجربیات اولیه و برخوردهایی که با مرد داشتی، تو اطلاعاتی که درباره مسائل جنسی داشتی، تو حاملگی داشت، همینا رو وقتی کنار هم بذاری میشه فهمید شما چی کار دارید میکنید. و به همجه هست که من چون به عنوان یه بحث کلی اون رو توی CD وقتی که آوردم به این معناست که کسی خود چون اونجا پیدا کنه، چون قسمت اول اینه که چه دلایلی برای ازدواج درسته، چه دلایلی برای ازدواج غلطه، چرا اونا ازدواج نمیکنن، یعنی چرا بعضی ازدواج نمیکنن. و شما به نظر من میرید تو اون کاتگوری، ولی که از حرفای پراکنده ای که من زدین اونو میتونم نتیجه گیری کنم. برای که دختری با هوش و توانایی شما تصمیم میگیره هوششو به کار نندازه، عقلشو به کار نندازه، یعنی اونجا مسئله بنده. مثل که من به شما بگم 5 از 7 کمتره، 7 از 10 کمتره، ولی خب 5 از 10 بیشتر. شما میگید بله خب خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر چه مطالبی میفرمایید، ولی حاضر نیستی یه لحظه فکر کنی که خب این داره غلط میگه. و این نشون دهنده اینه که من از نظر احساسی و اعتقادی تصمیم میگرفتم و در نتیجه علم و عقل و واقعیت و حتی منطق رو فرستادم مرخصی. گفتم بذار من حالا با احساسم و با عقیدم پیش برم، ولی موارد مهم و اساسی مثل شغل و کار و رشته تحصیلی و محل زندگی و ازدواج اصلا موردهایی نیستن که آدم توش بتونه ریسکی بکنه. و به همین جهت است که من فکر میکنم اگر اطلاعات راجب شما آدم داشته باشه که خودتون دارید و میتونید چک کنید با اون سیدی، برای که من نمیخوام وارد اون بحث الان با شما بشم، برای که موضوع چیز دیگری است، اون یه گفتگوی مفصل تری رو ایجاب میکنه. از نظر من شما یا غیر واقع بینانه یا کمی رویایی و تخیلی یا کسی هستید که از نظر واقعیت هسته مرکزی وجودتون که ضمیر ناآگاهتون رو بیش از هر چیز دیگه میسازه تمایلی به ازدواج و بچه دار شدن ندارید و بنابراین بدون که خودتون متوجه باشید این گونه عمل کنید، چون مشخصه این نوع مکانیزما دو چیزه، یکی واقعیت رو دگرگون میکنه، یعنی از واقعیت چیزی میسازه که نیست، و دومی که ناآگاه میشه، یعنی من ازش خبر ندارم، چون اگر شما ازش خبر داشت باشید یادی مثل شما به جنگش میره، ولی وقتی به صورت ناآگاه مسئله خواهد بود. به همین جهته که توی مواردی از این قبیل بهتره به دلیل اهمیت موضوع و اینکه شما نمیتونید اشتباه کنید عزیز، برای که شما برخلاف تصورتون در یه زمینه و چارچوبی قوی و نیرومند هستید و مثل یه دیوان شیشه‌ای هم محکم به نظر میرسید، ولی اشکال کار اینه که زیر پای شما سنگ فرشیه و اگر راه بشید خورد میشید، در حالی که اگر شما یه آدم ساده‌ای بودید و مثل یه لیوان کاغذی بودید میفته زمین هم طوریتون نمیشد، هنوز میشد از شما استفاده کرد. من نمیخوام بشکنی و به همجاست که اگر شما با یک کسی صحبت کنید خودتون بیشتر متوجه میشید و نه به خاطر سیدیا، برای که به هر حال اون یه قصه دیگری است، ولی اگر شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا پنجا باید نباید رو، این دوتایش رو هم 12 ساعته دوباره بشنوید، ای بسا خیلی آشکار به این نتیجه برسید که من واقعا کجا ایستادم، یعنی خودتون کجا ایستادید در چارچوب ازدواج، و دوم چرا یه همچین رابطه ای رو همکنون یا در گذشته اون روابط رو انتخاب کردم، و اون صرف نظر از این که حالا میخواید چه کار بکنید باش که اون یه قصه دیگری هست، میتونه چراغ ها رو روشن کرده باشه که من دوربر خودم رو ببینم، چون متاسفانه بسیاری از ما در زمینه های انسانی به دلیل اینکه خیلی کم میدانیم و میبینیم فکر کنیم همه چیز رو میبینیم و میدانیم، و من به دلیل کارم حالا صرف نظر از کنفرانس ها و 29 هزار نفر که رو خط رادیو تلویزیون آمدن، با 25 هزار نفری که تو کار روان درمانی و تراپی بودم به جرات میتونم بگم نصفشون نظرشون راجع به خودشون عکس اون چیزی بوده که واقعا بودن، و بعد از این مدتی متوجه میشن که نه، پس من اینگونه که فکر میکردم و صمیمانه و صادقانه ابرازش میکردم نبوده، علائمی میدیدم، یه چیزایی متوجه میشدم ولی اونها رو نادیده میگرفتم. بنابراین شما با توجه به آنچه که به من گفتید و بعدم اون نظر و عقیده‌ای که به مقدار زیادی با شرایط کنونی جامعه ایران میخونه، مخصوصا اگر دختری باشید در یه محیط خاصی متعلق باشید به یه لایه خاصی از جامعه، درگیر یه گروهی از خیشاوندان و دوستان و همکلاسی ها و همکاران باشید آنگونه که بودید، خب یه ایرانی برای شما میسازه یا یه خرد فرهنگی از ایران رو در مقابل شما میذاره که اصلا جایی برای ازدواج نداره، یعنی ازدواج یه اسارته.
دقیقا.
و به همین جهت هست که اونو میتونم بفهمم عزیز، ولی در حالی که انسان ممکنه خودش رو از قفسی آزاد کنه نمیتونه به چنگال عقاب و شاهینم بده.
درسته.
یعنی اون چیزیست که من نگرانم میکنه، فقط اونجا به اجبار بوده، اینجا به انتخاب محیط پرواز بوده.
درسته. ولی خب آقای دکتر، یعنی اصلا کمپلت نظر شما در رابطه با ازدواج با یه فرد خارجی غیر ایرانی یعنی مخالف این مسئله هست؟
ببینید عزیز، این حرف به این صورتی که میفرمایید دقیق این گونه نیست. اولا بسیاری از دوستان هستن که سالهاست اینجا و ای بسا بیشتر امریکاییان تا ایرانی، شماره یک، و اصولا ارتباطشون با خانواده خودشون و محیط اجتماعی امریکا و یا امریکایی شدنشون به گونه ایست که اونها رو در ارتباط با جامعه امریکا راحت تر بذاره. دوم تفاوت اونچنان مذهبی ندارن یا اهمیت نمیدن. سوم از نظر سن شباهت و نزدیکی دارن. چهارم از نظر جایگاه و موقف اجتماعیشون، اون جایی که ایستادند نزدیک و شبیه و مانند همند، و بعدم از سر خوش آمدن و خوب بودن و درست بودن به سمت هم کشید و کشادشتن، نه از سر گریز و فرار از یه چیزی که بد و منفی بوده. چون این فوق العاده مهمه. من همیشه این مثال رو عرض کردم، ببینید من تو کار تراپی برخی از اوقات با خارجی ها خیلی کمتر، ولی با دوستان ایرانی بسیاری روبرو شدم که علت اینکه میخوان همسر ایرانی امریکایی چه زن و چه شوهر بگیرن فقط یه شرط داره که ایرانی نباشه، و دومیش اینه که شرط دیگه اینه که فقط امریکایی باشه. اصلا مهم نیست که همسر خوبی یا بدی، ولی به همین آشکاری.
نه آقای دکتر، من انقدر مشخصا اینطوری کاتگورایز نمی کنم انتخابامو، ولی من دنبال این بودم که چقدر میتونم با این آدم راحت باشم، چقدر میتونم دوست باشم، چقدر میتونم نزدیک بشم، و واقعیتش از فرهنگ و اون مذهب و هر چیزی که اسمشو ببریم من گریزونم از مال خود ایران.
من متوجهم عزیز. ببینید شما آخه دو سه تا اشکال کوچولو اونجا هست. اشکال اول این است که این چیزایی که شما میگید برخی از اوقات برای خیلی چیزا خوبه، ولی نه برای زن شوهر، چون اون یک نوع ماجرای دیگه. درست مثل این که شما میتونید زن شوهر خوبی باشید ولی همکاران خوبی نباشید. این شماره یک. دوم این که شما از اون فرهنگ و از اون نگاه دیدگاه مذهبی که غلط و نامربوط و نامشخصه شما دوری میکنید میشه فهمیدتون، ولی باید یک کسی دیگم یه دیدگاه نسبتا خوبی داشته باشه. چون فرض این که او مثل ما یا اونهایی که من دیدم نیست، معناش این نیست که بهتره، و این خودش گرفتاری دیگری رو به وجود میاره. یعنی بدون که خودتون متوجه باشید، شمایی که با تلاش بسیار باورها و زمینهای ذهنی فلسفی و مذهبی خودتون رو به گونه‌ای تغییر دادید که ناشی از خانواده و فرهنگ و یه جامعه به انحراف رفته نباشه، آمدید توی جامعه دیگه. ببینید شما در امریکا زندگی میکنید، الان شما به راحتی در امریکا میتونید یه چیز رو ببینید. 60% مردم امریکا به نظر من عقل ندارن، بیش از نیمی از مردم، و بنابراین با احساسشون و عقیدهشون زندگی میکنن، و من جز که تو بازیچه میشن در انتخابات، برای که اینا استدلالای واقعی علمی عقلی برای انتخاب رهبر سیاسی یه جامعه که همکنون در رادیو تلویزیون مطرح نیست. یعنی از نظر من حتی 5% بحث اداره کردن جامعه نیست. اصلا برخی از اوقات اصلا هیچ ارتباطی نداره به موضوع انتخاب یه رهبر. ولی وقتی شما با یه جامعه روبرو هستید که 60% عقل نداره، و بعداً از جانب دیگه این عقلی که میتونه اقلن شاید کمی اون رو به صحنه بیاره و با کمک دیگران یه چیزی رو بفهمه، بار مذهبی به یک بار خاموش و خفش میکنه. من دیشب سخنرانی آقای ترامپ رو میشنیدم که از رو میخون. من براحتی حس میکردم که برخی از این حرفایی که میزنه اصلا خودش نه تنها باور نداره، اصلا نمیفهمه چه هست. دوم میدم پشت سرش یه آقای ایستاده، یه آقای درشت امریکایی، یه بچه‌ای که فکر نمیکنم 2 ساله هم بود. نعره هایی که خود اون آقا میکشید، مثلا همجوری ما تو مبرم میادم بچه 2 سالش تو تظاهرات سیاسی میبره و بعد بذارش پشت سر آقای ترامپ، برای که اینا یه ذره انتخاب میشن، همین گونه که نیستن، یا ترکیبی بود که برنامه چیده شده از آدمای مختلف، و بعد شما این داد و بیداد، بعد تازه به یکی دیگه دوربینشو میده میگه از ما عکس بگیر، حالا وسط سخنرانی، برای که من حواسم بیشتر به اون بود، بعدم میگم ایشون یه چیزایی داره میگه، باور کنین مثل اینونه که من به شما میگم شنوندگان خوب عزیز، لطفاً به رادیو همراه توجه کنید، قدتون بلند میشه، 10 سال به عمرتون اضافه میشه، ازدواجاتون خوب میشه، بچه‌هاتون درس خون میشن، وضع مالیتون خیلی خوب میشه، اصلا شما به خاطر حالی که پیدا میکنید انقدر روحانی میشید که با دعاتون اوضاع ایرانم خوب میشه. خب همینجور آدم بگه و یه نفر برنگرده بگه اصلا تو میتونی این مسائل رو تعریف کنی که بعدن فکر کنی راه حلی برای اون داری؟ یعنی یک کسی میتونه شهرهای بزرگ امریکا رو با هر قاعده و قانونی و هر توجه و تأکید امن کنه، اونم در مدت کوتاهی؟ یعنی من اصلا جون ما تو مبهوت میمونم. مگر اصلا درست بسیار است که بگم ما در مدت مثلا سه ماه دو ماه شما رو بهتون دکترای فیزیک میدیم.
دو ماه
میشه توجه کنی تا بخواید میشه.
بله دیدیم از اینا زیاد دیدیم.
به همین جهت است که عزیز من دلم نمیخواد اذیت بشید، برای که دختر خوبی هستی. افغان یه دلیلی که اینقدر آزرده هستی به خاطر اینکه خوب بودی و الان میتونستی بد عمل کنی و بد زندگی کنی. من همیشه دلم حرف بدی داشتم میذارم، دلم برای کسانی مثل شما میسوزه که دارید حروم میشید و هدر میشید.
دقیقا همینی که میگیم بوده، چون من در بین این مسیر تاریکی که جلوم بود سعی کردم درست قدم بردارم و انسانیت مد نظرم، برای همین یه ذره مد شدم با آدم ها، دوست پیدا کردن، ولی خب وقتی هم پیدا میکنم دوستای خوبی هم پیدا میکنم و رابطه های خیلی خوبی دارم، فقط توی این یه مورد یه ذره هی نمیدونم نمیشه.
خب همین، خب چون این موردش کمی فرق میکنه عزیز، میدونی داستان چیه؟ ببین باز یه مطلب مهم، حرفی که میزنید فان خیلی مهمه. روزی که شما یه آدم آزاد و آزاده هستید و تفاوت مذهبی رو نمیبینید، فرهنگی رو نمیبینید، انسانی رو حتی اصلا نمیبینید، اصلا فرق نمیکنه کی به کیه، برای همه چیز خوبه عزیز. مثل آدم بره توی یه مغازه‌ای و ببینه همه کفشا هست، ولی اگر اندازه کفش شما مثلا پای شما دهه و این کفشا شیشن، شما کفش میخواید، اونا هم کفش هم هستن، کفش های خوبی هستن، ولی به پای شما نمیخوره. اشکال کار ازدواج مسئله شباهت و مچ بودن عزیز. اشکالش در این نیست که شما دوتا آدم خوبید، شما میتونید هزاران هزار آدم خوب رو کنار هم بذارید و یه ازدواج مخرب ویرانگر درست کنید. اونجا مسئله فرق میکنه،
معیارهای مچ بودن.